سلام رفقا، دوستان و رفقای عزیز حاضر در جلسه. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خب ما این جلسه امروز رو دیگه با فاصله خیلی کوتاهی گذاشتیم. عادتا ما توی یه همچین فواصله کوتاهی دور هم جمع نمیشیم. خب بالاخره هم کار زیاد میبره و هم شما خودتون گرفتارید و همه بالاخره منطق روند تحولات به حدی پرشتاب و سریعه و که نمیشه به اصطلاح این روند نادیده گرفت و ندید و بعد همجوری به امور دیگه پرداخت و اینا. مشکلی که این وسط هست اینه که البته میشه مثلا فرض کنید با فرصت سر فرصت بیشتری با آرامش بیشتری به بحثا پرداخت و اینا خیلی بهتر هم میشه، بحثا هم خب جمع و جورتر میشه. اما مشکل اینه که تو این فاصله در واقع فقط خود تحولات میدانی نیست، اتفاقاتی که توی مثل عرصه میدانی میفته نیست که کلی چیزا رو جابجا میکنه، بلکه اون روایت هایی که ارائه میشه، یعنی یک حجم عظیمی از روایت ها که ارائه میشه از جانب نیروهای مختلف و این حجم عظیم روایت هایی که ارائه میشه و باعث به اصطلاح این میشه که تصویر دیگه‌ای، تصویر نادرستی از وقایع تو ذهن آدم ها حک بشه و این چیزیه که اون وقت گاهی وقتا لازم میکنه که آدم زودتر راجع به وقایع حرف بزنه، حتی اگر به اصطلاح خیلی جمع‌بندی شده و به اصطلاح همه جانبه نباشه. به هر صورت ما سعی میکنیم تا حدی که مقدور باشه این تحولات پرشتاب دورانساز تاریخساز رو ما به اصطلاح همراهی بکنیم. در مورد اینکه این تحولات تاریخسازه فکر میکنم ما قبلا یعنی صحبت کردیم، اینکه به اصطلاح این تحولات تحولاتیه که بر بستر یه برش تاریخی عمیق داره واقع میشن و به هیچ وجه منحصر به جابجایی در توازن قوای امروز صحنه جهانی نیستن، بلکه یه جابجایی عمیق تاریخی هستند که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم و اونم این بود که یعنی اون جابجایی عمیق تاریخی این بود که بالاخره یه نظم سرمایه‌داری که برای در واقع 400-500 سال، حالا به خصوص به طور مشخص‌تری 200-300 سال اخیر در غرب نضج گرفته، شکل گرفته و کل جهان رو به زیر سلطه خودش در آورده، اینا الان با چالشی مواجه شده و اون چالش اینه که این نظم به اصطلاح از جانب قدرت‌های دیگه، یعنی این موقعیت هژمونیک از جانب قدرت‌های دیگه به چالش کشیده شده و اون قدرت‌های دیگه اون وقت فاقد اون سنت‌ها و به اصطلاح اون ساختارها و افکار، ایده ها و به اصطلاح فرهنگ هایی هستن که سرمایه‌داری توی مدت اخیر در غرب با خودش در واقع با اون پرورش پیدا کرده و کل جامعه رو اصلا به اصطلاح با اون بار آورده. اینا چالش هاییه که چالش های تاریخی ما در موردش حرف زده بودیم به اندازه کافی، هم البته کافی که نمیشه گفت هیچ وقت کافیه، ولی به اصطلاح به اندازه‌ای که برای پیشرفت بحث لازم باشه فکر می‌کنم روشنه. خب که از نقطه نظر ما تحولات مربوط به با گفتن دو تا کلمه راجی به این که مثلا اختلاف بین روسیه و آمریکا هست و اینا با اینا قابل توضیح نیست، بلکه خیلی عمیق‌تر است. اجازه بدید ما قبل از اینکه به اصطلاح وارد بحث بشیم تو دو سه ترسه به اصطلاح مشخص می‌خوایم یه نگاهی بکنیم، مرور سریعی داشته باشیم. اولا به تحولاتی که همین چند روز گذشته، تو همین چند روز اخیر تحولاتی گذشته که شایعتاً شتابش حیرت انگیزه. بذارید ما یه نگاهی بکنیم به یه لیست کوتاهی از تحولاتی که تو این مدت گذشته. ببین 17 ژانویه، خب از 17 دسامبر که اون به اصطلاح اولتیماتوم یا نان اولتیماتوم به هر صورت هر جوری اسمش بذاریم، اون دو سند روسیه اومدن بیرون. خب و از در ماه ژانویه، خب در همین روزهای همین هفته روزهای منتهی به همین هفته اخیر اتفاقات عجیبی افتادن. 17 ژانویه خب دیرکتور CIA میره از کیف بازدید میکنه و بعد انگلستان شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به ارسال اسلحه به کیف و آلمان وقت موافقت نمیکنه با اینکه هواپیمای انگلستان از فضای اسلحه هوایی آلمان رد بشن و آمریکا شروع میکنه به ارسال اسلحه و علاوه بر این که آمریکا شروع میکنه به ارسال اسلحه، کانادا در میگن تا 400 نفر میفرسته برای تعلیم به اصطلاح نیروهای اوکراینی، که البته معلوم نیست تا چه حد برای تعلیم نیروهای اوکراینی یا تا چه حد در جهت اون فضاییه که به اصطلاح پرسنل غربی رو خالی کنه، چون بر اساس تبلیغاتی که داره صورت میگیره ظاهرا اینجوریه که جنگ قریب الوقوع و پوتین داره حمله میکنه و غیره. بعد خب در آلمان شما میبینید که فرمانده نیروی دریایی آلمان اون اظهارات رو میکنه و به اصطلاح به بیهودگی حمله این تز حمله پوتین و روسیه استناد میکنه و صحبتش بر سر اینه که میگه باش کنار بیایم، با روسیه باید کنار بیایم و نگرانی هایی مثل امنیتی روسیه رو باید به رسمیت بشناسیم و متعاقب اون وقت تحت فشارش سنگین در واقع واشنگتن و نیروهای لابی به اصطلاح ترانس آتلانتیک تو خود آلمان که بسیار بسیار نیرومندن و تو این به خصوص تو این 10-15 سال اخیر بسیار بسیار اینا دست بالا رو گرفتن و بعد از روی کار آمدن ترامپ ببخشید بایدن هم جون تازه‌ای گرفتن تو اینا، بالاخره در تحت تاثیر فشار اینا استعفا میده. منتها اتفاقی که میفته اینه که فرمانده سابق مثل ارتش آلمان یا جنرال کویات و میاد ازش دفاع میکنه و که این چیزیه که تو آلمان نبود و تو مراکز قدرت آلمان اون وقت خط دفاع از این سیاست میره جلو که در واقع با منطبقم هست با سیاست رسمی که آلمان داره میگیره. اما از اینا که بگذاریم میایم و میرسیم به آمریکا که آماده باش میده به 8500 تا و اعلام میکنه که تا 50000 نیرو رو بسیج خواهد کرد و وارد به اصطلاح کشورهای اروپای شرقی خواهد کرد بدون اینکه چیه، بدون اینکه وارد اوکراین بشه و وارد جنگ بشه. و شبه جنگ هم که یعنی اون هر لحظه به اصطلاح داره اعلام میشه که قریب الوقوعه. خب این یه بخشی از این تحولاته. منتها تحولات جالب دیگه اتفاق میفته که این تحولات جالب رو اصلا غیر قابل پیشبینی بود، یعنی ابسولوت کاملا غیر قابل پیشبینی بود. نخستینش اینه که در کرواسی رئیس جمهور کرواسی اعلام میکنه که اصلا مزخرف این چیزایی که راجع به حمله روسیه میگن چنین خبری نیست و کرواسی یعنی کرواسی که عضو ناتو است، کرواسی که اصطلاح حتی اگر سربستان بود یه حرفی، چون کرواسی اصلا خودش به اصطلاح موجودیت با ثبات کنونی خودش ظاهراً به اصطلاح مدیون دخالت غربی هاست، اما این غربی ها نه آمریکا نبود بلکه بیشتر آلمان بود و شاید هم همین زاویه است. این کرواسی اون وقت اعلام میکنه که اگر با جدت چنانچه به اصطلاح درگیری واقع بشود، جنگی واقع بشود، کرواسی درش دخالت نخواهد کرد و سربازهای خودش رو بیرون خواهد کشید از به اصطلاح ارتشی، اون بخشی از ارتش ناتو که دارن این عملیات رو انجام میدن. متعاقب اون نخست وزیر همون کرواسی میاد و میگه که این رئیس جمهور ما حرفای مزخرفی زده و این حرفا مزخرف است و غیره، و اما فرمانده کل قوا رئیس جمهوره، فرمانده کل قوا رئیس جمهور سربازا رو میکشه عقب و در مقابل نخست وزیری که میاد و به نفع ناتو موضع گیری میکنه، دوباره رئیس جمهور میاد و اعلام میکنه که این نخست وزیر ما مثل که نخست وزیر اوکراینه نه نخست وزیر کرواسی و منافع ملی کرواسی براش اصلا اهمیتی نداره و بی خود حرف زده، یعنی روشنه که قضیه اینجوری شده، یک شکاف عجیب. بسیار عالی. این مسئله باز این رو میشه یه جوری فهمید، چیزی که اصلا نمیشه انتظارشو نمیشد داشت این بود که رومانی که کشوریه که یکی از اتفاقا کشورهایی که توی مدت‌های اخیر یکی از کشورهایی بود که اون نکه به اصطلاح سرنیزه حمله ناتو به سمت چیز رومانی بود، یعنی استقرار موشک‌های آمریکایی تو رومانی یکی از چیزایی بود که اصلا کل بعد از اون به اصطلاح لغو قرارداد INF موشک‌های میانبر در سال 2019 استقرار موشک‌های آمریکایی تو رومانی بود که خودش یکی از بزرگترین به اصطلاح بحران‌های مدت اخیر رو در رابطه بین روسیه و آمریکا و روسیه و ناتو به وجود آورده بود. رومانی اون وقت اعلام می‌کنه میگه من نیستم با چیز تو این درگیری، ما نمیتونیم تو این درگیری شرکت بکنیم و البته از نظر سیاسی حمایت میکنیم ولی ما نمیتونیم در این درگیری شرکت بکنیم، به اصطلاح شرکت بکنیم. رومانی خیلی عجیب هستن، یعنی شما دارید میبینید که داره میترکه یه پیمانی که قرار بود پیمان به اصطلاح متحدی بود و ظاهرا قرار بود به اصطلاح جهان رو به لرزه در بیاره، خودش داره میترکه. باز از رومانی که بگذاریم، مجارستان هم همین ترتیب. مجارستان اون وقت اعلام میکنه میگه تا زمانی که اوکراین در سیاست خودش نسبت به اقلیت‌ها تجدید نظر نکنه، چون اوکراین یه بخشی از سیاست به اصطلاح از یک اقلیت مجار هم برخورداره و این اقلیت مجار تو اوکراین هم تحت به اصطلاح تبعیضن و اوکراین میگه که چی، مجارستان میگه که اگر اوکراین این کارو نکنه ما نیستیم، ما تو این جنگ شرکت نمی‌کنیم، ما مربوط نیست. یعنی شما نگاه بکنید آمریکا میاد و با تمام قدرت خودش میاد جلو و میره به سمتی که بله ما میخوایم، پوتین داره حمله میکنه، پوتین بدجنس داره حمله میکنه، کل اروپا رو داره میگیره، فلان پهمانی حرفا. این با این حال شما میبینید که اروپا ازش داره سرکشی میکنه، داره تبعیت نمیکنه. این نشانه های آشکار به اصطلاح این سرکشی رو ما داریم میبینیم. یه کشورهایی مثل فرانسه که خب یکی به من میزنن یکی به میخ و اعلام میکنن که به اصطلاح نیازمند رابطه به اصطلاح متقابل هستیم با روسیه نه علیه روسیه، اما از یه طرف دیگه هم بله بخشی از ارتششون رو میفرستن به قسمت نمیدونم جنوب نمیدونم همراه با اونای دیگه. اما ایتالیا رو شما میبینید که اصلا اسمی ازش نیست، یعنی به هیچ وجه توی این پروپاگاند و توی این ارسال نیرو اینا هم شرکت نمیکنه، با اینکه ایتالیا یکی از کشورهایی که به اصطلاح یکی از نسبت به آمریکا یکی از به اصطلاح بیشترین کشورهایی که آمریکا نسبت به آمریکا دید مثبتی توش وجود داره، حتی بیش از آلمان اینا دید مثبت وجود داره نسبت به آمریکا توش. با همه این احوالات شما میبینید که ایتالیا تو این بقایه ساکت میمونه. منتها از اینها که بگذریم، اصل ماجرا تو خود اوکراین اتفاق میفته و اون درگیری و به اصطلاح حقیقتا میشه گفت درگیری که بین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و جو بایدن اتفاق میفته. بعد از اینکه چیه؟ بعد از اینکه جو بایدن در تماس تلفنی با زلنسکی اعلام میکنه که میگه نه خیلی حمله اصلا قریب الوقوع، همین اندل غریب این حمله داره اتفاق میفته، روسیه داره حمله میکنه، و زلنسکی میگه که پاسخ زلنسکی اینه که میگه آقا جان آروم باش، یعنی چی شما چی داری میگی آخه، این آرامش ما لازم داریم. در اوکراین صحبت بر سر این بود، از گزارشات ژورنالیست ها و اینا برمیاد که در اوکراین بعضی از شهرها یه حالت پانیک داره به وجود میاد، دنبال امرجنسی کیت میگردن، این مثلا جعبه های اضطراری کمک های اولیه و نمیدونم اینجور چیزا، دنبال این چیزا دارن میگردن جماعت. بعد خیلی روشنه که تمام به اصطلاح شیرازه زندگی تو اون جامعه به خطر میافته. منطقه قبل از این که این گفتگو و این مجادله بین زلنسکی و بایدن اتفاق بیفته، قبل از اون حتی بعد معلوم میشه که در اوکراین وزیر دفاع اوکراین روز، اگر اشتباه نکنم روز سه‌شنبه بود، وزیر دفاع اوکراینی هم چرفایی رو زده بود. ایشون گفته بود، گفته بود که اگه کسی واقعا فکر میکنه که حمله داره صورت میگیره، مسئله خاصی اونه و ما هیچ نشانی از حمله نمیبینیم. ما اون چیزی که داریم میبینیم نسبت به استقرار نیرویی که گفته بود ما استقرار نیروی نقل و انتقال نیروی روسیه رو دقیق داریم رصد میکنیم، اون چیزی که ما داریم میبینیم از نقل و انتقال نیرو، این چیزی بیشتر از اون به اصطلاح نیرویی که در بهار بسیج شده بود و آماده شده بود بیشتر از اون نیست و بنابراین هیچ نشانه ای از حمله در دست نیست. یعنی خیلی روشن صریح دارن این حرف رو میزنن. بنابراین خب این بحث پیش میاد که خب این وسط چی شده؟ یعنی اون چیزی که اینا داشتن اعلام میکردن به تمام جهانیان که روسیه داره حمله میکنه، پوتین داره حمله میکنه و غیر و این حرفا، یعنی کاملا وارونش داره معلوم میشه برای جماعت. وقتی خود اوکراین میگه که اینطوری نیست، حمله ای در کار نیست، قرار نیست هم که حمله ای از جانب روسیه صورت بگیره، و این انگلیس و روسیه و آمریکا هستن که اصرار بر این دارن که نخیر حمله داره صورت میگیره و پرسنل خودشون رو از اوکراین هم خارج میکنن. یعنی اقدامی که کاملا شما فقط برای شرایط جنگی انجام میدی، کاملا برای شرایط جنگی. خب اصلا هم که میفرستن فقط این کار هم که میکنن، بنابراین یک نتیجه بیشتر باقی نمیمونه و اون یه نتیجه ایم که باقی میمونه اینه که این دو کشور با این فضا، این فضا رو دارن در واقع اینا دارن تشدید میکنن، اینا دارن به وجود میارن و اگر بتونن اینا، اگر دستشون باز باشه، اینا هستن که میخوان اوکراین رو تحریک کنن که هم با حمله به دونباس روسیه رو وادار به حمله بکنه به اوکراین برای که به اهداف معینی برسن. یعنی هیچ نتیجه گیری دیگه ای نمیشه ازش بکنیم ما، وقتی خود طرفی که قراره به اصطلاح کشوری که قراره مورد حمله واقع بشه میگه نه خیر ما هیچ نشانه ای از این که حمله ای داره صورت میگیره نداریم الان. یعنی خیلی روشنه. و اوکراین رو این رو هم میدونیم که اوکراین تو کشور روسوفابه، یعنی روس ستیزه، محض به اصطلاح به عنوان مکمل این وقایع اون وقت این رو هم باید بدونیم که تو همین فرصت اولین جلسه اون فرمت نورماندی با آلمان و فرانسه و اوکراین و روسیه هم تشکیل شد، یعنی و فرانسه و آلمان تمام زورشون رو دارن میزنن که اون فرمت نورماندی رو دوباره زنده کنن. فرمت نورماندی فرمتیه که در واقع توافقات بین این چهار کشور بوده برای این که چیه؟ برای این که این جمهوری‌های اصطلاح دونباس رو، یعنی لوگانسک و دونتسک رو، اینها رو توی پروسه‌ای به اصطلاح دوباره وارد استراکچر، یعنی اون ساختار سیاسی اوکراین بشن، قانون اساسی اوکراین تغییراتی رو بکنه و این تو این تغییرات اون وقت چیه؟ تو این تغییرات حقوق روس زبان‌ها، روس‌ها تامین بشه، حقوق اقلیت، چیزی که همون مجارستان هم حتی الان داره از این زاویه مسئله رو مطرح میکنه، برای که این بتونه اون وقت چیه؟ بتونه به اصطلاح این بحران حل بشه. خب هدف روسیه از این قضیه چی بود؟ از این فرمت مینسک و این چشمنداز، هدف روسیه به طور روشن این بود که با حضور دونباس و ایالت‌های دیگه در واقع شرقی اوکراین، امیدوار به این بود که این ایالت‌های شرقی، اون ایالت‌های به اصطلاح دستراستی حتی فاشیست غربی رو مثل لیویف و اینا رو کنترل بکنن و اون گرایش به اصطلاح شدید افراطی پیوستن به ضد روس، پیوستن به جبهه به اصطلاح تندروهای ضد روس لهستان و انگلستان و آمریکا رو، اون رو خونسا بکنن و در مجموع بتونن اوکراین رو به سمت یه به اصطلاح مسیر بیطرف هدایت کنن. چیزی که این استراتژیه که روسیه دنبال میکرده و هنوز هم در واقع استراتژیه که ترجیحاً این رو دنبال میکنه و دقیقا همین استراتژی بود که اوکراین بیش بی‌اعتنایی کرد و بی‌اعتنایی مطلق، فقط به اصطلاح تا جایی که فشار سیاسی بود مجبور شد رفت به اصطلاح که این فرمت نورماندی از نظر سوری حضور داشته باشه، ولی از نظر عملی هیچ نه کوچکترین تعهدی به توافقات توی فرمت نورماندی نشون نداد، و برای اینکه خیلی روشن بود اوکراین هیچ منفعتی توی این نداشت و میخواست این از بین بره و تحمیل در واقع بهش شده بود. اما امروز دوباره میبینیم که آلمان و فرانسه محکم دارن میکوبن روی این وضعیت. خب اون کسی که اون وقت جلوی این رو گرفت بود روسیه نبود، روسیه نبود که جلوی این رو گرفته بود که این فرمت نورماندی نشود، بلکه آمریکا بود، آمریکا و انگلیس بودن و لهستان، یعنی لهستان و جمهوری‌های بالتیک، که در مورد این لهستان و جمهوری‌های بالتیک بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد چون یه مسئله بسیار بسیار مهم اینان. خب بنابراین از نظر سیاسی ما داریم می‌بینیم که یک اون جبهه متحد غرب در هم شکسته، یعنی از این نقطه نظر فکر می‌کنم توی جلسه قبلی ما در مورد این قضیه صحبت کرده بودیم، بحثی که دیمیتری اورلوف مطرح کرده بود که اون بیانیه روسیه در واقع اولتیماتوم نبود، بیانیه روسیه همون خود اتفاقی بود که قرار بیفته، یعنی هیچ اولتیماتوم عجیب غریبی نبود، قرار بود اون بیانیه بیاد و یه سری چیزا رو عوض کنه و عوض کرده. این همون اتفاقی که افتاده، یعنی همین الان ما میبینیم با خود اون بیانیه و این دینامیکی که به وجود اومده، این صفی که ظاهرا متحد بود و تازه میگفتن بعد از اومدن بایدن دیگه ترامپ هم رفته و اینا همه متحدتر میشن و غیره و غیره، ولی امروز ما داریم میبینیم کاملا برعکسه. تا جایی که چیه، یعنی اتحاده به هم ریخته، هرج و مرج کامل تو غرب حاکم شده به گونه ای که الان تا جایی که اگر من اشتباه نکنم روال وقایع بین رابطه بین انگلیس و روسیه هم حتی دوچار دستخوش تغییرات شده، از یه طرف دارن تهدیدات سنگین دارن میکنن، از یه طرف دیگه اون وقت ظاهرا از وزیر دفاع روسیه دعوت میکنن بره به انگلیس و وزیر دفاع روسیه قبول نمیکنه که بره انگلیس، وزیر دفاع انگلیس تصمیم میگیره که بره روسیه، یعنی الان قراره وزیر دفاع انگلیس بره روسیه، در واقع داره شرفیاب میشه اونجا، برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه یه جورایی قضیه رو سرتاش هم بیارن. یعنی وضعیتی همچین وضعیتی بسیار بسیار برای غرب بسیار بسیار بحرانی، در یعنی یه ارتش در هم شکسته بدون نظم و بدون هیچ گونه فرماندهی و بدون هیچ گونه، یعنی اتفاق بزرگه، اتفاق خیلی بزرگه. شما یه همچین چیزی رو در تمام این 30-40 سال اخیر که همچین چیزی رو ما نمیبینیم، ندیدیم. بذارید بالاترین حدی که ما دیدیم موقعی بود که قرار بود به عراق حمله بکنن که در اون موقع آلمان و فرانسه رسما علیهش موضع گرفتن، یعنی دو دولت آلمان و فرانسه رسما علیهش موضع گرفتن، صدها هزار نفر در خیابان‌های آلمان و فرانسه و انگلیس، صدها هزار نفر تو هر کدوم از این کشورها دست به راهپیمایی زدن، ولی اون the coalition of willings، اون ائتلاف به اصطلاح داوطلبانه از آمریکا و اون اروپای نو که دونالد رامسفورد گفت در مقابل اروپای کهن یا اروپای جدید به اصطلاح متولد شده، اون اروپای جدید و اون ائتلاف بسیاریز، این کار خودشو کرد، کار خودشو کرد بدون هیچ کنی مثل یه بولدوزر رفت جلو، و اتفاقا حتی اونهایی که در این قضیه مثلا استراحتا به مخالفت برخواسته بودن مثل آلمان و فرانسه، حتی اونها به طور مشخص آلمان، حتی اونها مشارکت کردن توی از نظر سیاسی نه، ولی از نظر به اصطلاح لوجستیک و اینا کاملا لوجستیکشون رو در اختیار حمله به عراق قرار دادن. یعنی این همچین وضعیتی بود. الان ما داریم می‌بینیم نه صدها هزار نفری اومدن تو خیابون، نه هیچ دولتی رسما مثل اون موقع رسما هیچ دولتی مخالفت برنخواسته، ولی عملا ما داریم اون چیزی که می‌بینیم یک ائتلافی رو ما داریم میبینیم که این ائتلاف ناتوان از عمل کردن، ناتوان از عمل کردن، و داره به اصطلاح یکی از بزرگترین شکستای خودش رو داره تجربه میکنه. بعد از یه همچین شکستی البته اصلا کل اینکه کل ناتو سرنوشتش چی میشه همینش هم تازه حرفه. خب این یه بعد به اصطلاح سیاسی این قضیه است که گفتم اینو یه مروری به هم داشته باشیم. تا از این بعد سیاسی آخه یه ابعاد دیگه‌ای داره. اجازه بدید از بعد نظامی به قضیه نگاهی بکنیم. آخه بالاخره یه دلایلی باید داشته باشه. ما قبلا هم سه صحبت کردیم، گفتیم که آقا این ما از اون طرف، یعنی از جانب روسیه، یه چی به اصطلاح حرکت استراتژیک رو ما دیدیم، یه طرح استراتژیک دراز مدت رو ما دیدیم که الان یه به اصطلاح یه لحظه معینی از این رو ما داریم می‌بینیم. این اقدامی که توی دسامبر صورت گرفت، دو تا چیزی که اومد بیرون به هیچ وجه نه تصادفی بود نه چیزی، همه چیزش حساب شده بود، بلکه چیه حتی نتایجش که این چه نتایجی رو خواهد داشت، همه این نتایج و اینا رو همش به اصطلاح طرحی بود که قدم‌های بعدی و اینا، مثل یه شطرنج بازی که 8 تا حرکت بعدی رو هم داره پیش بینی می‌کنه، آلترناتیوهای مختلف رو برای 8 تا 10 تا حرکت بعدی هم پیش بینی می‌کنه. روسیه اینجوری کار کرده بود، یعنی این کاملا روشنه. و شما توی همین مدت چی، تو همین مدت چند هفته از یه طرف این هرج و مرج رو می‌بینید شما، و این هرج و مرج رو، این سرسودا، این جنجال رو، عین این که مثلا فرض کنید یکی زده باشه به مردونی، یه شغال زده باشه به مردونی که سر و صدا میکنن، این رسانه ها اینجوری شده بودن، این مرغا و اینا دارشن سر و صدا میکردن، و یه سر و صدای وحشتناکی که گوشخراش واقعا از هر سو، هیچ فرقی هم نمیکنه، رسانه به اصطلاح سمعی، بصری، شبکه اجتماعی و غیره و غیره، ولی از نظر عملی فاقد خاصیت و ناتوان. خب این براش یه چیزی هم صورت گرفته بود. اسکات ریتر تو مقاله خیلی خوبی نوشته و از نقطه نظر نظامی اون وقت قضیه رو توضیح داده، یعنی به درجه ای توضیح داده، ما قبلا در موردش صحبت کردیم. الان دو تا اصلا چیز، یکی اون بحث اسکات ریتر، اشاراتی که به از نقطه نظر نظامی میکنه، اونو من میخوام یه چند تا نقطه شو مطرح بکنم، و بعد یه به اصطلاح یه مروری هم داشته باشیم به چیز، به بحث دیگه که مطرح شده، باز اونم از نظر نظامی مطرح شده، برای اینکه ببینیم واقعا چه عواملی باعث شده که اینجوری اینها به همچین روزی افتادن. ببینید آمریکا گفته من 50,000 تا نیرو میفرستم برای چیز، برای کشور اروپا شرقی. ریتر بحث میکنه، میگه این چیزی چنین کاری رو نمیتونه بکنه آمریکا، یعنی آمریکا میگه همچین کاری نمیتونه بکنه. میگه این کار سال 2008 میتونست این کار رو بکنه. 2008 موقعیه که گرجستان، قضیه گرجستان، جنگ گرجستان اتفاق میفته. میگه حتی 2014 مالی که یه مال قضیه کریم است، که البته من توی این عزیزی با اسکات ریتر موافق نیستم، 2014 نمیتونست این کار رو بکنه، منتها به هر صورت حالا فرض کنیم میتونست این کار رو بکنه. میگه الان دیگه این کار شما نمیتونه بکنه، آمریکا دیگه نمیتونه بکنه. خب 8000 نفر میگه فرست مثل آماده باش دادی، 8500 نفر اروپا چی آمریکا آماده باش داده، درست؟ بعد نیروی واکنش به اصطلاح ناتو، نیروی واکنش ناتو که مالتی نشنال هم هست و اینا 40,000 نفر هست، درست؟ بعد این 40,000 نفر کل به اصطلاح نیروی واکنش یاروش هم، واکنش به اصطلاح آمریکا هستن، درست؟ خب میگه اگر این بخواد از این بیشتر بکنه، حد اکثر میگه یه اسکادران از ایر فورس نیرو هواییش میتونه بفرسته، و 3,000 تا هم به اصطلاح از هوانیروز، خب ایربورن شد، لشکر ایربورن رو میتونه بفرسته. نه ارزیابی اسکات ریتر هم افسر این اطلاعات سابق مال نیروی دریایی آمریکاست، و اطلاعاتی که از نقطه نظر نظامی داره میده اطلاعاتیه که دست و پا داره، یعنی اینجوری هم نیست که دست و پا نداشته باشه. خب اینا رو میگه، اینا چیزاییه که کارهایی که آمریکا میتونه بکنه. اما مقایسه میکنیم، مقایسه میکنه میگه در سال 1990، میگه این سه دهه ببین چه اختلاف عجیبی، یعنی چه اختلاف عجیبی بین این سه دهه هست. 1990 میگه 213,000 نیروی آماده نبرد در 2 سپاه 5 و سپاه 7 و یه به اصطلاح تیپ برلین، بعد سومین تیپ و سه تا تیپ دیگه و 2 لشکر زرهی در شمال آلمان. این برمین 213,000 نفر. بعد به این 213,000 نفر میگه میشد اضافه کرد در عرض 10 روز، در عرض 10 روز میشد 3 لشکر مکانیزه دیگه هم میشد بهش اضافه کرد، که از این 3 لشکر مکانیزه یکیش کانادایی بود و 2 به تیپ به اصطلاح زرهی هم میشد بهش اضافه کرد که به اون سپاه 5 و سپاه 7 به اصطلاح اضافه میشدن تا به قدرت کاملش برسه. منزل مجموع صحبتی که میکنه، منزل مجموع میگه در اون زمان آمریکا، اون یو اس به اصطلاح اون فرماندهی اروپایی آمریکا، ارتش آمریکا میتونست 550,000 نفر نیروی جنگی در مقابل 600,000 نفر از نیروی جنگی شوروی مستقر کنه، که این 550,000 اون 600,000 نفر، 338,000 نفرشون فقط توی آلمان شرقی بودن. یعنی نگاه میکنیم شوروی در آلمان شرقی 338,000 نفر داشت و آمریکا 213,000 نفر، و این 213,000 نفر رو میتونست تو به اصطلاح جبهه به 550,000 نفر برسونه در مقابل 600,000 تای شوروی. درست؟ خب من دیگه وارد بقیه جزئیاتش نمیشم که به اصطلاح چقدر میتونستن به اصطلاح پرسنل و چقدر تانک و اینا میتونستن وارد کنن اینا، اما بریم یه خورده جلوتر و ببینیم بعدش به اصطلاح چی میشه. بعدش شروع میکنم به چی؟ شروع میکنم به این که وحدت دو آلمان میشه، فروپاشی بلوک شرق میشه، آمریکا شروع میکنه نیروهاش از چیز ببره بیرون، نیروهاش از آلمان اینا ببره بیرون و میبره بیرون. از این نیروهایی که میبره بیرون 70,000 نفرشون میبرن توی خود آمریکا دوباره، بعد خلاصه یه تعداد محدودی در حدود 62,000 نفر میمونن تو اروپا. 62,000 نفر میمونن تو اروپا از نیروی به اصطلاح آمریکا. برگردیم به چیز، به خود ارتش‌های اروپایی. به خود ارتش‌های اروپایی وقتی میگیم نگاه میکنیم، برگردیم نمونه، به طور نمونه ارتش آلمان، یعنی اون تازه فقط ارتش آمریکا بود. به ارتش آلمان وقتی نگاه میکنیم در سال 1988، یعنی قبل از فروپاشی دیوار برلین، یک سال قبل از فروپاشی دیوار برلین دیگه، 1989 دیوار برلین فروپاشید، ارتش آلمان از یک به اصطلاح 12 لشکر با 48 تا تیپ تشکیل شده بود که مشخصات فنی بقیه‌اش دیگه کاری نداریم، استراکچر کادریش چقدر بود و اینا، خب اینا رو فعلا کاری نداریم. پس ما این 12 لشکر با 48 تیپ. سال 2020 ارتش آلمان میگه که آلمان متحد هم هست دیگه در واقع، الان کل ارتش آلمان 60,000 نفره در 2 لشکر و 6 تا تیپ و یک نیروی واکنش سریع، یک لشکر واکنش سریع که از 2 تا تیپ تشکیل شده. درست؟ اما میگه که حتی همین نیروی مثل همین ارقام هم ارقامی هم که به اصطلاح گمراه کنندن، برای اینکه میگه توان واقعیش با توجه به اصطلاح ساختارهایی که تو ناتو اینا هست از این هم میگه کمتره. تهش نتیجه گیریش اینه که میگه آلمان امروز در وضعیتیه که فقط میتونه یک یک تیپ زرهی از به سرعت به اصطلاح بسیج و اعزام کنه به نبرد. یک تیپ، یعنی اون ارتش الان امروز در چنین وضعیتی. وضعیت ارتش انگلیس، در ارتش انگلیس در سال 1988، یعنی در همون سال، ارتش راین انگلیس، بریتیش آرمی آف در راین، یعنی ارتشی که در آلمان مستقر بود، این ارتش 55,000 نفر بودن در یک به اصطلاح سپاه زرهی، که این سپاه زرهی 3 تا به اصطلاح لشکر زرهی بودن با 8 تا تیپ و تیپ های به اصطلاح پشتیبانی اینا. من بقیه جزئیات کاری نداریم. 2021 این رقم رسیده به کلن رسیده به 72,000 نفر ارتشی در کل ارتش انگلستان. دقت کنید، 55,000 نفر اون موقع در 1988 در آلمان داشتن، الان ارتش انگلیس 72,500 نفره در کل مثلا ارتش انگلستان. بعد هیچ نیرویی هم روی خاک مثلا اروپا نداره، روی خاک واره نداره، و ارتش انگلیس تنها توانایی اینو داره که دو تیپ زرهی رو بسیج کنه، دو تیپ زرهی رو بسیج کنه، و در هیچ کشور اروپایی هم قادر نیست که پاور قدرت پروژکت کنه در کوتاه مدت. این وضعیت به اصطلاح بزرگترین ارتش های چیزه. بله میشه راجع به ارتش ترکیه حرف زد، ولی ارتش ترکیه اولا خودش در چندین جبهه درگیره، ثانیا ارتش ترکیه از نقطه نظر سیاسی، ترکیه از نقطه نظر نظامی به ناتو تعلق داره، ولی از نقطه نظر سیاسی بیگانه است برای اینا. همین الان در واقعی اوکراین هم ترکیه داره ساز خودش رو میزنه، یعنی اینطوری نیست که ساز انگلیس و همون ساز انگلیس و آمریکا رو بزنه، نه، اون داره ساز خودش رو میزنه. بارها تا حالا چندین بار هم پیشنهاد کرده به زلنسکی و پوتین که حاضر به اصطلاح به عنوان میانجی دعوت کنه اینا رو، چون دنبال نفوذ برای خودشه، نه دنبال نفوذ برای فعل مثلا آلمان یا برای این، حتی برای انگلیس با همه به اصطلاح چیزی که برای انگلیس داره، برای انگلیس اگر قرار باشه کاری بکنه اول مقدمتا باید برای خودش یه چیزی بمونه. این وضعیتیه که ترکیه داره، درست؟ برای من نیروی ارتش ترکیه رو به همین سادگی نمیشه وارد توان نظامی بسیار ناتو کرد. اتفاقی که افتاده اینه، ما در ناتو یه چیزی رو داریم میبینیم، یه تحولی رو داریم میبینیم. این تحول تو این مدت علی رغم تمام اون، و این تناقض بسیار جالبه، این تناقض جالبه که همین امروز هم شما وقتی نگاه میکنید، این در واقع میشه گفت 90% این ژورنالیستا، 90% این ژورنالیستای تو دیلی بیست و نمیدونم این جور جاها که مینویسن اینا، چنان با تحقیر از ارتش روسیه حرف میزنن، چنان با تحقیر از اصلا کشور روسیه حرف میزنن که میگن اصلا هیچی نیست، عددی نیست، ناتو فلان است و این بزرگترین نمیدونم پیمان نظامی فلان فلان، قوی ترین پیمان نظامیه در حال حاضر، میتونه جارو کنه و غیره و غیره. در حالی که اتفاقی که افتاده اینه، و همین ارقام و اینا هم داره نشون میده، اتفاقی هم که افتاده اینه که ما یه به اصطلاح لو اینتنسیتی، ارتش لو اینتنسیتی داریم، یعنی ارتشی رو داریم که توی این 20 سال اخیر از نقطه نظر تا جایی که به اصطلاح از نقطه نظر سیاسی و اینا برمیگرده به شدت تعرضی، به شدت به اصطلاح جنگ طلبانه ظاهر شده و به شدت هم به سمت جنگ رفته با کشورهای ضعیف، کشورهای مثل لیبی، مثل اینا، به شدت اونجور جاها رو رفته این کارا رو کرده، درست؟ و اما اصل به اصطلاح اصلی ترین آموزش هایی که خود به اصطلاح سربازای اینا دیدن اقداماتی بوده از قبیل پیس کیپینگ و اینجور چیزا. یعنی شما یک جنگ درست حسابی توی این 33 سال اخیر نداری که شما بگی یا ناتو رفته و وارد یه جنگ اساسی شده و این جنگ اساسی رو برده. به طور نمونه مقایسه بکنیم تو همین مدت، خب ما واکنش اصلاح ناتو رو، ارتش ناتو رو ما توی افغانستان دیدیم چی بود دیگه، ارتش ناتو رو ما توی افغانستان دیدیم، و در مقابل اون وقت ارتش روسیه رو ما دیدیم که بعد از اون به اصطلاح بازسازی سال 2000، بعد از اون بازسازی سال 2000 از جنگ دوم چچن ما داریم به اصطلاح تفاوت‌های ارتش روسیه رو با ارتش ناتو داریم می‌بینیم. یعنی جنگ دوم چچن رو با قاطعیت زدن، بردن، تمومش کردن و حتی تو مدت نسبتاً کوتاهی. جنگ گرجستان که اصلا بلیتکریگ بود، برق‌آسا بود و در واقع کریم کاری کردن که ارتش اوکراین اصلا نتونست از پادگاناش بیاد بیرون. یعنی چنان به سرعت اینا واکنش نشون دادن. و آخرین نمونش هم در بسیج نیروی 24 ساعته بود برای اعزام به قزاقستان که تو 24 ساعت یک نیروی درست حسابی بسیج کردن و فرستادن به قزاقستان که یک لوجیستیک و آمادگی بسیار بسیار بالایی رو میخواد. یعنی شما وقتی دارید میبینید اون طرف قضیه اینه، یعنی جمعش کنیم، فقط مسئله این نیست که به اصطلاح خب شما یه ارتشی داری حاضر آماده است و فلان، اما ارتشیه که یعنی در مقابل شما قرار گرفته، در مقابل ارتش ناتو قرار گرفته، ارتشیه که تواناست به جنگ کمباین، جنگ ترکیبی، یعنی جنگی که چیه؟ جنگی که فقط با یک سلاح و دو سلاح نیست. اینطوری نیست که فرض کنید یه جنگیه که خب طرف مقابل نیروی زمینی داره، خب حالا نیروی هوایی هم داره و هواپیماش میان و غیره و این حرفا. اجازه بدید من چند تا چیز رو براتون بخونم، برای به اصطلاح فقط برای به عنوان به اصطلاح یه تصویری داشته باشیم از زرادخانه حاضر به عمل، حاضر به عمل، یعنی همین الان میشه به اصطلاح این زرادخانه رو به کار گرفت، همین الان آماده است در واقع. اون 100,000 نفر نیرویی که آماده کرده، اون 100,000 نفر نیرو، این در واقع آماده است. محض اطلاع شما این رو هم بگم، در ماه فوریه قرار مانوری رو انجام بدن دوباره نیروهای روسی. در این مانوری که قراره در ماه فوریه انجام بدن، بیش از 140 کشتی نظامی، اهم از بسیار روی آب و زیر آب، 140 که این 140 تاشون همشون مسلحن به چیز، مسلحن به آخرین تجهیزات به اصطلاح اژدرها و موشک ها و اینا، هایپرسونیک و اینا. 140 کشتی در 4 اقیانوس و دریا همزمان قرار مانور انجام بدن و نیروهای روسی از سیبری و شرق هم، بخش عظیمی از اون نیروهای سیبری و شرق هم قراره بیاد بشید. یعنی ابعاد مانوری که داره روزی در ماه فوریه قرار برگزار بشه، در زمان شوروی در سال 1000 اگر اشتباه نکنم 70 یا 72 بود، اون موقع یه همچین مانوری اینا برای تنها باری بود که مانور دادن که در 4 اقیانوس و دریا همزمان حضور داشتن و مانور دادن. و اینا الان ارتشیه که در 4 اقیانوس به طور همزمان، اقیانوس و دریا به طور همزمان قراره این به اصطلاح یارو بگه. این یه طرف قضیه. اون وقت برگردیم به زرادخانه‌ای که همین الان آماده است و در صورت یک جنگ احتمالی اون وقت این زرادخانه به کار گرفته میشه. از یه مجموعه به اصطلاح شلیکیه، چون یکی از چیزایی که الان به طور جدی به اصطلاح در موردش صحبت هست اینه، اگر قرار باشه جنگی صورت بگیره با اوکراین و با ناتو، کشورهای ناتو در حول مسئله اوکراین و غیره، اینه که این جنگ اصلا لزوم اونجوری نیست که شما تانک ها رو بفرستی برن جلو. نه، جنگ با اون سلاحایی صورت میگیره که مستقرن، یعنی مستقر موشک ها به سلاح این ارگ استالین ها که قدیم بود که الان بهشون میگن تورنادو اینا. از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت ما یه سلسله موشک های دراز برد بلند داریم، این برد بلند سیرکون و مثل اینا رو داریم که ما روسیه ما سیرکون و کینجال و اینا رو داریم که موشک های آخرین موشک های به سلاح چیزن. خب این موشک ها اون وقت تعدادشون خیلی زیاد نیست، چون اینا تازه وارد خط به اصطلاح خطوط ارتش روسیه شدن. خب اینا رو وقت فرض کنیم حمله قرار صورت بگیره دیگه، این تو موج اول حمله اینا رو اون وقت می‌ذارن برای مراکز حساس دیگه. مراکز حساس کجاست؟ مثل مثلا رادارها و بعد این سیستم ضد هوایی ایجیس و تاد و بعد اون ایستگاه‌های پرتاب موشک‌های کلاهک‌های اتمی و غیره و اینا. خب اینا میره بنابراین برای زدن اونا دیگه، بعد زیر دریایی‌ها، درست؟ بعد دوباره باز موشک های به اصطلاح کالیب رو داریم که این سیرکون که بین 1000 تا 1000 کیلومتر حدود 1000 کیلومتر که اینجالا تا 2000 کیلومتر. بعد موشک های کالیب رو داریم، کالیب رو میشناسیم، کالیب موشک هاییه که از دریای خزر حمله کرده بودن و زده بودن و به سوریه، یعنی اون موشک هاست کالیب که موشک های کروزی که به اصطلاح که تا قبل از این وقایع در واقع انحصار اینا در انحصار آمریکا بود، در انحصار ناتو بود این موشک های کروز. الان خب به طور مفصل با یه ذراتخانه بزرگ این رو داره. خب ارزیابی اون وقت اینه که اگر قرار باشه یه همچین چیزی صورت بگیره، از تو دور اول یعنی تو همون حمله اولی که صورت میگیره، از اون موشک های مثل سیرکون و مثل کینشال و اینا هر کدومش 50 تا شلیک خواهد شد، از موشک کالیبر 100 تا شلیک خواهد شد که بردش تا 4500 کیلومتره. بعد موشک های KH-55 تا 3000 کیلومتره. وقت این 587 تاشو میگن از خود اوکراین پس گرفته روسیه، که این 587 رو مجانی میتونه به خود اوکراین دوباره برگردونه. بعد موشک های KH-101 که این از این موشک ها که بگذاریم تازه میرسیم به موشک های به صدا رنج متوسط، برد متوسط، که این برد متوسط ها کشورهایی مثل اوکراین، رومانی، بلغارستان، لهستان، سوئد، نروژ و کشورهای بالتیک رو همین رو میتونه تحت پوشش قرار بده. خب که موشک های P700 گرانیت هست که بردش 500 کیلومتره، موشک های P800 اونیکس هست بردش 600 تا 800 کیلومتره، بعد موشک های اسکندر هست 500 کیلومتره. بعد از اینا که حالا رد بشیم، من دیگه اینا رو زیاد لیست نمی کنم چون زیاده، میرسیم به موشک های کوتاه مدت که این تو مثلا برد کوتاه، که تو این موشک های برد کوتاه یک چیز هست که به اسم تورنادو، که این همون ارگ استالین های قدیمیه که مالتی لانچر بودن، در واقع روی یه دونه کامیون سوار میشدن و 20 تا 15 تا چقدر راکت مثلا پرتاب میشد. این موشک های به اصطلاح ارگ استالین ها خصوصیتشون این بود که خب زیاد بودن، انبوه بودن، اما دقیق نبودن. تورنادوهای جدید اون وقت که بردشون اگر اشتباه نکنم تا 200 کیلومتر باید باشه که بردشون تا 200 کیلومتر هم میتونه باشه، این تورنادوهای جدید اون وقت با سیستم های به اصطلاح ماهوارگی و هدایت الکترونیکی به اصطلاح تنظیم شدن و دقت به اصطلاح اصابتشون در واقع در حدود 3 متره، یعنی هر سالوی که میزنه این یه دونه کامیون که فکر میکنم 16 تا باشه، 16 موشکی که شلیک میکنه، شاید هم 12 تا، نمیدونم، مطمئن نیستم، معادل 10 تا زمین فوتبال نابود میشه، یعنی معادل 10 زمین فوتبال نابود میشه. و تا اینجا قضیه اوکی، مسئله مالا بالاخره یه سلاح مرگبار اینا، اما خبری که جالبه اینه که هفته پیش این خبر اومد بیرون که رئیس کمیسیون دفاعی دومای روسیه تقاضا کرده که تورنادو در اختیار جمهوری‌های خودمختار دونباس یعنی لوگانسک و دونتسک قرار بگیره، که این تقاضای رسمی رئیس دوما، رئیس کمیسیون دفاعی دوما، نزد خیلی ها به این معناست که این موشک‌ها رو دادن، آموزششون هم دادن، تمرینشون هم دادن، الان فقط دارن علنیش میکنن به خاطر این تهدیدات. خب یعنی من دیگه وارد بقیه جزئیات نمیشم، دیگه اصلا فکر میکنم روشنه، یعنی برای همه روشنه که این وسط چه اتفاقی داره میفته. بنابراین شما یه نیرویی رو داری اون طرف که این نیرو میتونه به طور مرکبی دست به جنگ بزنه، و در مقابل این نیرویی که به طور مرکب میتونه جنگ دست به جنگ بزنه، من بحث اقتصادی هم فعلا کاری نداریم که قبلا هم صحبت کردیم، سویفت شما بخوای از سویفت بخوای بیرونش کنی، اون سویفت خودشو داره و اصلا به معنای این میشه که اروپاست که این وسط داغم میشه، یعنی خیلی روشن این اروپاست که داغم میشه، این وسط هم بازار روسیه رو دست میده و هم کشوری رو از دست میده که چیه، که مایه حیاتی اروپا دستشه، یعنی در واقع سوخت انرژی اروپا دستشه. و بحثایی در مورد اینکه از با الانجی گرون آمریکا و بعدش هم قطر بخوان این کارو بکنن که تازه خود همون رساندن به اصطلاح خود اون گاز قطر به اروپا هم خودش کلی مایه مشکلات خواهد بود. اینا چیزاییه که برای اروپا روشنه که این اتفاقات شدنی نیست. بنابراین اروپا اگر قرار باشه یه همچین چیزی بشه، اروپا کارش تموم شده است و این رو آلمان و فرانسه هم میدونن و دقیقا به همین دلیل هم هست که آلمان و فرانسه اینجور وایسادن که همین تو هم حاشیه این رو به شما بگم، این جالبه، جورج فریدمن رو شاید خیلی از شما بشناسید رفقا، ایشون مؤسسه استراتفور رو داره، بعد قبلا اسم مؤسسش بود استراتفور و الان اسم مؤسسش یه چیز دیگه شده و به اصطلاح جیوپولیتیکال یه همچی چیزی ریپورت یه همچی چیزی اسم مؤسسش. و ایشون خب همون کسیه که تز چیز رو مطرح کرده بود، تز این رو مطرح کرده بود که ما در آمریکا در تمام 100 سال گذشته استراتژی آمریکا معطوف به این بوده، در تمام 100 سال گذشته معطوف به این بوده، این رو چند سال پیش مطرح کرده بود که ما جلوی اتحاد بین روسیه و آلمان رو بگیریم، برای اینکه از نقطه نظر استراتژی منابع مادی روسیه، یعنی منابع زمینی و ثروت به اصطلاح طبیعی روسیه و تکنولوژی آلمان، اگر قرار ایش اینا به هم با هم متحد بشن کار آمریکا تمومه. ایشون کسی بوده که این تز رو داشته. خب الان این الان تو وسط همین قضايا فریدمن دوباره، این جورج فریدمن دوباره بحثی رو مطرح کرده تحت عنوان جرمن، the German question، مسئله آلمان، یعنی وسط این بیرویری ایشون مسئله آلمان رو مطرح کرده و بحثش هم وقت اینه که خیلی روشن میگه ناتو الان برای آلمان یک تله است، یک دامه، بعد میگه این آلمان رو داره به یه سمتی میبره که همکاری بکنه در چیزی که چیه نمیخواد همکاری بکنه، بعد برای یه جنگ آماده بشه که وارد این سیاست آلمان میشه و نتیجه گیری تهش رو براتون میخونم برای که این جالبه. میگه که آلمان امیدوار بود به این که چیه که گذشته اش رو به فراموشی بسپارد، اما در این مجادله، در این منازعه، مسئله آلمان بسیار سرزنده و بسیار جدی مطرحه. اینکه آلمان چجوری به این جواب خواهد داد به این مسئله و یا دیگران چه تلاشی خواهند کرد برای جواب دادن به این، یک بار دیگر آلمان و اروپا رو شکل خواهد داد. ممکنه آلمان از این خوشش نیاد، اما این میگه مسئله آلمان، میگه این مشکلیه که از زمان نبرد تویتوبورگ گریبان آلمان گرفته، ملت‌ها نمیتونن خودشون انتخاب کنن که چه مسئله‌ای رو بهش پاسخ بدن و چه مسئله‌ای رو نه. یعنی ببینید خب نبرد تویتوبورگ نبردیه که آلمانی‌ها، ژرمن‌ها در واقع سپاه روم رو شکست دادن، مال اون 2000 سال پیش، هزار خورده سال هم چقدر پیش، بعد خب نبرد معروفی بود. بحثش اینه که میگه بالاخره مسئله آلمان مسئله حیاتیه، من از اینجا میخوام برگردم به بعد سوم قضیه. خب در این ماجرا ارسطو تو این مقاله خودش هم میگه، این رو تو همین مقالهش این رو میگه که آلمان بوده که دو جنگ جهانی گذشته رو دامن زده، یعنی آلمان به همین سادگی نمیتونه خودش بکشه کنار و الان ما داریم میبینیم حقیقتا آلمان این وسط کلیدی بود در رابطه با این آرایشی که توی غرب صورت گرفت. و اون کرواسی رو برگردیم بگیم، حالا اشاره‌ای خواستم بکنم، اون کرواسی اگر موضع‌گیری آلمان نبود، کرواسی به احتمال قوی این موضع‌گیری رو نمی‌کرد، برای اینکه کرواسی دقت کرده باشید اولین کشوری بود که بعد از اسلوونی، ببینید وقتی بذارید یا توضیح کوتاه بدم این رو، اسلوونی و کرواسی دو بخش ثروتمند یوگسلاوی بودن، یعنی بخشای ثروتمند، ثروتمندترین بخشاش، به خصوص اسلوونی که کاملا ثروتمندترین بخشش بود، صنعتی ترین بخشش بود و این به سرعت خودش رو مستقل کرد. یعنی بخش ثروتمند گفتن به ما مربوط نیست، بخشای فقیر چی داره میگذره، چون بالاخره یوگسلاوی دولت فدرال بود. پشبندشون وقت کرواسی بود، کرواسی، اون هم کرواسی ثروتمند، که دقیقاً به همین دلیل که گفتن اصلا ما مربوط نیست تو این کوزوو و بوزوو اینا بدبخت‌ها چه وضعیتی دارن، مونتنگرو اینا، به ما چه، ما چرا باید پول بدیم برای که اونا اوضاعشون خراب درست بشه. وضع مالی یوگسلاوی هم خراب شده بود، در واقع میبایستی کرواسی اینا بیشتر پول میدادن. اما کشوری که کرواسی رو به رسمیت شناخت و جنگ یوگسلاوی رو راه انداخت آلمان بود و نه آمریکا. آلمان بود که خلاف میل آمریکا، هلموت کول بود که خلاف میل آمریکا این جنگ رو انداخت. یعنی کرواسی حیات خلوت آلمانه، نه حیات خلوت آمریکا. پیوند تاریخی هم دارن، حتی در زمان به اصطلاح چیز، در زمان به اصطلاح جنگ جهانی دوم هم اوستاشاهای کرواسی عین باندریستای اوکراین متحد هیتلر بودن، متحد آلمان نازی بودن، که تونستن به اصطلاح اون کرواسی رو به اصطلاح یه حکومت پرو نازی، طرفدار آلمان نازی توش تشکیل بدن، مثل باندریستا که در اوکراین این کار رو کردن. خب حالا برگردیم به چیز، میگه تاریخ این رو از تاریخ نمیتونه فرار کنه یه ملت. این جنبه سوم یکی میخوایم یه صحبتی بکنیم، چون عنوان این بحث امشب رو اگه دقت کرده باشید، خب ما تو عنوان بحث امشب گذاشتیم به اصطلاح سایه بلند اتحاد جماهیر شوروی. این سایه بلند اتحاد جماهیر شوروی ماجراش چیست؟ اینجا من میخوام یه پلی بزنیم به یه بچه دیگه، یه قضیه هم یه نگاهی بهش بکنیم. ببینید در روزنامه شرق، اگر فکر نکنم اشتباه نکنم، اجازه بدید این دفعه از نوکرها یه دونه نقل قول بیاریم، نه از خود اربابها. یکی از نوکرها روزنامه شرق در ایران، از نوکرهای به اصطلاح هم کسایی که توی تینک تنک ها اینا نشستن، یکی از به اصطلاح پادوهاشون روزنامه شرقه. این روزنامه شرق، خب میدونید که این روزنامه ها شرق، دنیای اقتصاد، اینا عشقشون به اینه که وال استریت جورنال ترجمه میکنن، از این خرافات و مزخرفات این تیپی ترجمه میکنن، مال اینا رو ترجمه میکنن. یعنی دقیقاً، خیلی معذرت میخوام، حقیقتاً غرغره کردن اون چیزایی که از این ور داره تولید میشه. و ایشون اون وقت یه مقاله رو میزنه که این مقاله اون وقت جزئیاتش من کاری ندارم، چرا اوکراین مهم است، این مقاله اسمشه، از فرانسیس فوکویاما، فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز. اصلا به کاری به کل چیز ندارم من. منبعش هم هست، خب معلومه، یه چیزی به اسم American Purpose. خب بعد دو جمله من از این چیز هست که این دو جمله رو فقط میخوام بگم، برای که از این دو جمله من میخوام وارد بحث به اصطلاح وجه سوم بحثمون بشیم. اون دو جمله یکی اینه، آقای فوکویاما معتقده که چیه؟ اوکراین یک دموکراسی لیبرال واقعی است. عجب، خیلی جالبه واقعا. احتمالا ما اشتباه کردیم، این کسایی که با مشعل توی خیابونای کیف و اینا راه پیمایی میکنن، اینا فاشیست نیستن، اینا لیبرالن همه. ما اصلا اشتباه میکنیم، این چیزایی که میپوشن، این کلاه خدایی که میذارن رو کلشون و توی چیز و اون آرم دوتا اسی که میذارن، احتمالا دوتا اس نیست، دوتا اله، مثلا لیبرال. خب این کشور رو میگه اوکراین یک دموکراسی لیبرال واقعی است، که همین چند ماه گذشته یه عالمه دوباره روزنامه اینا هم تعطیل کردن، گفته میگه واقعی است. اما چیز بعدیش اینه که این یکی واقعا دیگه خنده داره، و این رو وقت فقط هم فرانسیس فوکویاما نمیگه، میگه این دلیل واقعی ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین است. یعنی دلیل حمل به اوکراین از جانب پوتین اینه که اوکراین دموکراسی لیبراله. عجب. و چون دموکراسی لیبراله دارهش حمله میکنه. خب این همین بحث رو یه خانم دیگه ای هم کرده فکر میکنم توی آتلانتیک. توی آتلانتیک همچین بحثی رو ایشون هم کرده. اجازه بدید اگر چون جالبه این رو اگه پیداش کنم و بله بحث رو حالا پیداش نمیکنم. بحث بحثیشون هم اینه میگه که چیزه میگه که بحث اون خانم هم اینه میگه این یه دموکراسیه و این دموکراسی یه دموکراسیه که هم پیداش کردم اجازه بدید. بله میگه اوکراین یه مسئله است برای روسیه، نه به خاطر اینکه قراره به ناتو بپیونده، بلکه به خاطر اینکه داره دموکراتیزه میشه آرام آرام و با همراه با درد و اینا. پرفکت هم نیست البته. خب این خانم لااقل یه ذره نسبت به فرانسیس کویاما شرافت بیشتری داره، میگه پرفکت نیست، برای که ایشون هم میدونه که آه اونجا فاشیستا دارن راست راست را میرن تو خیابون، قدرت توی عرصه مناسبات اصلا چیز مناسبات حتی درون دولت هم بدون ملاحظه قدرت فاشیستا، اصلا قدرت خیابانی فاشیستا نمیتونه عمل بکنه. یعنی خیلی روشنه همین زلنسکی که الان داره این حرفا رو میزنه، حالا تازه این حرفا رو زده علیه چیز، همین زلنسکی که توی ماه مارس و آوریل دستور حمله رو داده بود و همین هفته پیش هم قبل از این دعواش با بایدن صحبت از این کرده بود که وقت دفاع تموم شده، وقت حمله داره شروع میشه، این زلنسکی تحت فشار فاشیستا رفته به این سمت. اگر نه زلنسکی کسیه که پلتفرمش برای انتخابات برقراری صلح با روسیه بود، برگرداندن دونباس از طریق مذاکرات و صلح و اینا بود، بعد از انتخابات تحت فشار فاشیستا ایشون رفت اون سمت. کاری نداریم. و ایشون میگه به اصطلاح مسئلهش اینه، مسئله به اصطلاح روسیه اینه. میگه حالا بعد از 30 سال از استقلال داره یک هویت ملی برای خودش درست میکنه و این خطرناکه. این نکته اون وقت جالبه که این رو وقت میخوایم کلید بزنیم به بحث خودمون. و میگه که بی خود نیست، دقت کنید که میگه بی خود نیست که یک تعدادی از کشورهای سابق جمهوری‌های سابق شوروی به سرعت جانب کیف رو گرفتن. مثال میزنه داخل پرانتز، به طور مثال آذربایجان. خب عجب جالب شد. و فقط هم همین آذربایجان رو مثال میزنه چون هیچ جمهوری دیگه جانب کیف رو نگرفت. کدوم جنوب جمهوری؟ اون ستای بالتیک، اونا جانب کیف رو نگرفتن. اونا مدت هاست اصلا کل کمپین ضد روسیه اتحادیه اروپا رو اونا دارن سازمان میدن، اون لیتوانی و لتونی و استونی و اینا دارن سازمان میدن کمپین های ضد بسیار روسیه داخل اتحادیه اروپا رو. ببینید اون جانب اوکراین نگرفتن، اونا خود دعوای خودشون دارن. یعنی خیلی روشنه تنها چیزی که هست همین آذربایجانه که اینجوریه، بقیه هم که گرفتارن، قزاقستان و اینا که فعلا مدیون همین روسیه هستن که بقای به اصطلاح حکومت خودشونو، قرقیزستان و تاجیکستان و اینا که همشون گرفتاره. کاری نداریم. خب اینجا این بحث اومده میگه که به اصطلاح این دموکراتی، این جالبه، این تصویر واقعا دیگه، این دیگه جالبه که چون اوکراین یه دموکراسی لیبراله، روسیه داره حمله میکنه بهش. اینجا اون وقت اون بحث سایه اتحاد جماهیر شوروی داره میاد وسط. خب برای اینکه عین عنوان یه مقاله، این عنوان این مقاله رو من وقت از یه عنوان این بحث امشبمون رو من از یه مقاله فاینانشال تایمز گرفتم که اون فاینانشال تایمز در مقالهش، یعنی عنوان مقالهش اینه که امپایر برمیگردد، امپراتوری برمیگردد و امپراتوری برمیگردد و سوتیتر مقالش هست روسیه اوکراین و سایه بلند اتحاد جماهیر شوروی. که این سایه بلند اتحاد جماهیر شوروی رو ما گذاشتیم توی به اصطلاح تیتر صحبتمون امشبمون. این سایه بلند اتحادیه جماهیر شوروی چیه؟ شما اگر دقت کرده باشید، نمیدونم تا چه حد اون موقع دنبال کردید یا نه، از سال 2013 کمپین ضد روسی و ضد پوتین اوج گرفت، نه اینکه قبلش نبود. 2013 اوج گرفت این کمپین، برای اینکه 2013 دو تا اتفاق میفته. اون دو اتفاقی که میفته، یکیش اینه که المپیک سوچی برگزار میشه، موفقیت آمیز. بعد یکیش اینه، و اتفاق دومی که میفته، اقتصاد روسیه تمام اون بحران‌های قبلی و اینا رو پشت سر میذاره. بعد نه تنها اون بحران‌ها رو پشت سر میذاره، بلکه به وضعیتی میرسه که در پایان این سال اون قرارداد بزرگ 15 میلیاردی رو به اصطلاح با اوکراین منعقد میکنه. بنابراین 2013 نه، المپیک رو بعداً برگزار میکنه، منتها المپیک تمام مقدماتش اون سال موفقیت آمیز انجام میده، اون شهر المپیک رو درست میکنن و غیر اون حرفا، بر اساس سال بسیار موفقی بود. و این قرارداد رو، این قرارداد 15 میلیاردی که اگر اشتباه نکنم دسامبر همون سال بود که 3 میلیارد ترانش اول این رو به اوکراین دادن، و دعوای دیرینه به اصطلاح جهتگیری اوکراین رو به سمت اروپا یا به سمت روسیه، این رو به نفع روسیه حلش میکنه با این قرارداد 15 میلیاردی. که همه صحبت از این میکنن که برای من که اوکراین قادر خواهد بود این بحران رو پشت سر بذاره، دیگه میتونه بحران خودش رو غلبه کنه و غیره و اینا، که بعدش ما واکنش اروپا رو داریم میبینیم و واکنش به اصطلاح چیز رو. همون آخر سالش، آخر سال 2013، روزنامه نوی سورشت سایتون مال سوئیس، روزنامه بسیار بسیار قدیمیه که از زمان مارکس منتشر میشده، ایشون مقاله میزنه با عکس بزرگ پوتین که این خیلی موفق بوده امسال و جلوش رو باید گرفت، که شروع میشه اون جنگ به اصطلاح اصلی شروع میشه و میرن به سمت کودتا توی به اصطلاح توی اوکراین، و بعد ما بقیه قضایا که میدونیم چی هست و چی نیست اینا. اما روند وقایع اینجوریه که قبل از اینکه به اینجاها برسیم، به این کودتا و اینا برسیم، از سال 1997 99 لهستان و این کشورهای بالتیک و اینا میرن عضو چیز میشن، عضو ناتو میشن. در بعد از قضیه به اصطلاح فروپاشی دیوار، یک روندی در تمام این کشورها شروع میشه، در تمام این کشورهای به اصطلاح همین کشورهای بالتیک، لهستان، همین اوکراین، همه اینا. و این روندی که شروع میشه که تو اوکراین هم اون وقت در رابطه با در بعد از این کودتا و این حرفا، ما دیگه اوجشو دیدیم و تو همین سالهای اخیر هم داریم میبینیم، اوجشو داریم میبینیم. این روند چیه؟ این روند در واقع یه نوع ریویزیونیسم تاریخیه. این ریویزیونیسم تاریخی که به اصطلاح مرکزیت این ریویزیونیسم تاریخی تو تجدید تعریف تاریخ قرن بیستمه. این تجدید تعریف قراره چه بکنه؟ به طور مشخص در رابطه با اوکراین، قراره که باندریستای همکار هیتلر رو، آلمان نازی رو، اعاده حیثیت بکنه ازش. به همین دلیل اون وقت چیه؟ به همین دلیل اون وقت اون چیزی که به اصطلاح تو مرکز این تحلیل قرار میگیره اینه که ارتش سرخ ارتش متجاوزه. این متجاوز اصلی ارتش سرخه، نه ارتش آلمان. ارتش آلمان که باندریسا باش همکاری میکردن، نه، بلکه ارتش سرخی که به اصطلاح متجاوز اصلی است. به همین خاطر هم هست که مراسم به اصطلاح بزرگداشت پیروزی نهم مهر رو که هر سال برگزار میشده تو اوکراین، تو همه جای در واقع روسیه برگزار میشد سالگرد پیروزی بر فاشیسم، ممنوعش میکنن. یه شما نمیتونی برگزار بکنی مراسم پیروزی بر فاشیسم رو. یعنی این یه رویزیون، این رویزیون اسم تاریخی اون وقت. این تو همه این کشورها داره صورت میگیره. یعنی تو همه این کشورها قراری که چیه؟ قراری که به اصطلاح اون اتحاد جماهیر شوروی به عنوان به اصطلاح متجاوز، به عنوان جنایتکار جنگی و غیر و اینا معرفی بشه و این طرف به عنوان قربانی. همه جای این هست. این یه بخشی از این تصویره. بخش دیگه این تصویر اون وقت چیه؟ چه کسی اتحاد جماهیر شوروی رو نمایندگی میکنه امروز؟ از نقطه نظر دیپلماتیک، از نقطه نظر به حقوق بین‌المللی، روسیه اون رو نمایندگی میکنه. روسیه گفته اوکی، هر چی که اتحاد جماهیر شوروی بود بعد از اینکه فروپاشید و فلان این حرفا، گفتن خب پس این قراردادها چی میشه، اینا چی میشه، اینا چی میشه. روسیه گفت من قبول میکنم تمام تعهدات و حقوق اتحاد جماهیر شوروی رو. برای اینکه نه اوکراین این کار رو حاضر بود بکنه و نه بلاروس. و این دو کشور دو کشوری بودن که در واقع دو تا یاروی بودن که توی به هم ریختن، توی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش کلیدی داشتن همراه با بوریس یلتسین. روسیه از نظر حقوقی این رو قبول میکنه، منتها از نظر حقوقیه، یعنی از نظر حقوقی روسیه میپذیره که بله حقوق اون مال من، یعنی حق وتو سازمان مللش مال من، بدهیاش هم مال من دیگه، اوکی قبول، همه چیش مال من، اوکی. اما اتفاقی که میفته، تاریخ این دوره هم عوض میشه. یعنی تاریخ این دوره هم عوض میشه. تاریخ این دوره چی میشه، چی جوری میشه؟ تاریخ این دوره اینجوری میشه که در رابطه اوکراین بخوایم نگاه بکنیم، تاریخ این دوره اینجوری میشه که همین الان شما میتونید برید نگاه کنید همین نشریات مثلا فرض کنید تینک تنک های به اصطلاح غربی، تینک تنک های غربی پر از بحث در مورد کیف روسه که در سال مثلا فرض کن 1100، خب کیف روس که اون موقعی که مثلا قبایل نمیدونم اسکاندیناوی اومدن که برن به سمت بیزانس و اینا تو کیف که چیز کردن، چجوری به اصطلاح اون کیف اون وقت به اروپا مربوط بود در حالی که مسکو اصلا مال آسیاست و غیره و غیره. یعنی بحث‌های تاریخی این تیپی که ما میشناسیم الان دیگه میدونیم که در این هرج و مرج به اصطلاح وسیع همگیری که تو جهان هست، یه پای اصلی این بحث‌های این هرج و مرج اینا بحث تاریخه. تو ایران هم ما خودمون داریم میبینیم الان، تو ایران داریم میبینیم، تو ترکیه داریم میبینیم، تو کره داریم میبینیم، تو آذربایجان داریم میبینیم، همه جا داریم میبینیم. همه دارن میرن رو تاریخ، از تاریخ مرده‌ها رو میکشن بیرون، بعد اینا رو دکور میذارن روش، بعد آرایششون میکنن، سوار اسب میکنن، سوار کالسکه‌های نظامی جنگی میکنن، با شکوه نشون میدن و غیره نشون میدن، برای اینکه به این ترتیب اون وقت یه تصویری رو که الان مورد نیازشونه از سیاسی اون تصویر رو درست کنن. عین این کار داره در اوکراین صورت میگیره. یک وجه دیگه این کار اون وقت اینه که تمام اون جنایت‌های داخل گیوم اتحاد جماهیر شوروی رو تمامش روس‌ها انجام دادن. روس‌ها که این رو ما قبلا هم گفتیم توی در رابطه با وقایع دیگه هم اشاراتی بهش داشتیم، الان هم میخوام بهش اشاره کنم چون این بحثیه که اون وقت حتی در اون احزاب به اصطلاح کمونیست پرو اردوگاهی سابق هم، حتی در اون احزاب هم به همین سادگی این بحث رو نمیبینن، اصلا توجه بهش نمیکنن و با کورچشمی تمام فقط از اختلافات درون امپریالیستی حرف میزنن. انگار که مثلا فرض کن یه امپریالیست آمریکاست، یه امپریالیست روسیه است که اینا فلان. این وجوه مثلا عمیق ایدئولوژیکی رو که این وسط داره جا به جا میشه اینا رو نمیبینن. خب این بازگشت امپراتوری، خب حالا یعنی چی؟ یعنی چجوریه؟ این بذارید خیلی جالبه. شما وقتی الان به چیز نگاه میکنید، این پاتریک آرمسترانگ که ما راجع به چیزی هم نوشتیم مقاله رو داره که این پاتریک، این مقاله بسیار خوبیه، مقاله بسیار خوبیه. پاتریک آرمسترانگ خودش آدم محافظه‌کاریه، اصلا طرفدار بلشویک نیست، چیز ضد بلشویک هم هست، اما انصاف داره. تو تاریخ انصاف داره، تاریخ رو نگاه میکنه، انصاف با انصاف نگاه میکنه که این تاریخ چی بوده. بعد میگه این تاریخ اینجوریه، میگه تمام این کشورها کمونیست‌ها رو دارن پاک میکنن، دارن پاکشون میکنن، تمام این کشورهای مثل لتوانی و اینا. به طور نمونه همه اینا رو دارن میگن آه روس‌ها این کارا رو کردن. مقاله مال الان هم نیست، مال 15 سال قبله، مال 13 سال قبله. میگه همینا میگن روس‌ها این کارا رو کردن، بولشویک‌ها اصلا میگن روس‌ها. اینطوری نیست. میگه اون موقعی که 1917 وقتی بولشویک‌ها کودتا کردن، ببینید دقت کنید طرفدارشون نیستا، میگه کودتا کردن، میگه کودتا کردن قدرت رو گرفتن، در کمیته مرکزیشون فقط دو تا روس بود، یکی لنین بود یکی بوبناف، که البته بخاری رو نمیاره اینجا، بعدم اشاره میکنه میگه بخاری هم آخری روس بود، میگه دو تا روس فقط بود، بقیه میگه یا یهودی بودن و یا مال ملیت های دیگه بودن. حقیقتا هم راست میگه، زینوویف، کامنف، بعد کامنف که اصلا اسمش بود روزنفلد اسم خانوادگیش، بعد سوکولنیکوف، تروتسکی، همه اینا اکثریتشون، بخش عظیمی از اینا اتفاقا در خود همین اوکراین به دنیا آمده بودن. عجیبه، یعنی در خود اوکراین به دنیا آمده بودن. بعد همینجوری ادامه میدیم تا میرسی به استالین که مال گرجستان بود، بعد پیاتاکوف و غیره، درست؟ مهمترین، شما اگه دقت کرده باشید، یک روایتی بود که الان نمیدونم این روایت کجا اومده بود، بحث را تو مباحث درون حزب بلشویک اون موقع این بحث بود که وقتی لنین طرح قیام رو میاره و میگه که باید قیام بکنیم و اینا، بعد از تزهای آوریل که تموم میشه میره بسن به روزهای اکتبر که میرسن اینا، و لنین خواهان میشه که باید بریم قیام بکنیم، و کمیته مرکزی مخالفت میکنه باش و مقاومت در کمیته مرکزی زیاده، که صحبت از این هست که لنین ناامید میشه از این که به اصطلاح کمیته مرکزی همراهی کنه با ایده قیام، و از جمله چیزایی که در موردش گفته میشه این بود که لنین تصمیم میگیره که بره و از شاخه حزب کمونیست فنلاند قیام رو شروع کنه، چون در فنلاند به اصطلاح مبارزترین به اصطلاح سازمان حزبی رو تو فنلاند سراغ داشته، یعنی نه در سن پترزبورگ نه در مسکو. پاتریک آرمسترانگ از تفنگداران لتوانی حرف میزنه. شما برید تفنگداران لتوانی رو در بیاری تاریخشو، و لینک شما میذارم توی بحث سخنرانی، شما برید تفنگداران لتوانی رو در بیارید، میبینید که چه سهم عظیمی داشتن تفنگداران لتوانی در حفظ اتحاد جماهیر شوروی و در چی؟ و در حتی نجات جان لنین. یعنی اینطوری نیست که اتحاد جماهیر شوروی یه جمهوری روسی بوده، نه، یه جمهوری انترناسیونالیستی بود، یه جمهوری انترناسیونالیستی بود که این جمهوری انترناسیونالیستی رو دارن پاکش میکنن. چیا دارن پاک میکنن؟ دقیقاً کسایی که یعنی بدترین نوع تواب. الهام علیف دقیقاً به این خاطر داره این کار میکنه، به این خاطر داره این کار میکنه، مثل یه بدترین نوع تواب، و میخواد اون تاریخ رو پاک کنه، در حالی که همین آذربایجان، همین آذربایجان یکی از مراکز اصلی بود که کمونیستاش توش نقش بسیار بسیار جدی داشتن، در حتی در اشاعه کمونیست در جای دیگه، گرجستان به همین ترتیب. خب ما لهستان، دزرژینسکی لهستانی بود، اورجونیکیتسه گرجی بود، یعنی اینا همه وزیر دارایی، وزیر حقوق و غیره و غیره. یعنی شما یه حزب بلشویک داشتی که این حزب بلشویک حقیقتاً از فعالین ملیت‌های مختلفی اصلا معنی نداشت، در واقع به این معنای توش ملیت به اون معناش، از فعالین ملیت‌های مختلف تشکیل شده بود، یعنی داره این داره پاک میشه. اتفاقی که داره میفته این اون وقت چیزیه که با این هیستری به اصطلاح ضد روس هیستری ضد روس، و دقیقا به همین خاطرم با اتحاد جماهیر شوروی این رو به اصطلاح تداعی میکنن، برای اینکه این هیستری ضد روس یعنی از یه طرف هم ضد روس باشه و هم اون مؤلفه ضد کمونیستی رو توش داشته باشه. کمونیسمی که چیه؟ تقلیل پیدا کرده به روس. این کمک میکنه به اینکه شما ملت‌های پیرامونی رو که قرار تصرف بکنی، اون ملت‌ها رو، کمونیست‌های داخل اون ملت‌ها رو بهتر سرکوب بکنی. به عنوان ستون پنجم روس. در حالی که اینطوری نیست. حقیقتاً به سختی میشه گفت کمونیست‌های گرجی ستون پنجم روس بودن یا نه؟ گفت ستون چه ستون پنجم روس؟ نصف دوران به اصطلاح موجودیت اتحاد جماهیر شوروی رئیسش یه گرجی بود. کادرهای گرجی سازماندهش بودن، کادرهای ارمنی سازمانده دولت شوروی بودن. و همینطور میگم به خصوص این ایالت‌های بالتیک شمالی که نقش تعیین کننده داشتن در سازماندهی اتحاد جماهیر شوروی. نه، قضیه اینه، یعنی با زدن این میخوان اون تاریخ رو بزنن. این زدن این تاریخ اون وقت امریه که چیزه. خب و اون چیزی که الان داره شکست میخوره در واقع، گلو چشم ما داره شکست میخوره، این تجدید روایت از تاریخه، این ریویزیونیسم تاریخیه که داره شکست میخوره. این همون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم سایه بلند اتحاد جماهیر شوروی. خب من بحثم رو جمع جور میکنم و امیدوارم که مثلا بتونیم توی قسمت گفتگو و صحبت و اینا بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم. اتفاقی که بر صورت داره میفته اینه که گفتیم ابعاد قضیه اصلا مربوط به جابجایی چه میدونم توازن و قوا تو عرصه جهانی فقط نیست، بلکه از این فراتر یه ابعاد تاریخی داره، یه ابعاد ایدئولوژیکی داره، که این اتفاقا توجه به این ابعاد تاریخی، به این ابعاد ایدئولوژیکی که میتونه به اصطلاح ما رو دید روشنتری بهمون بده که زمینه‌های عمومی مبارزه تبعاتی چگونه خواهند بود، چگونه تاثیر خواهند پذیرفت از این تحولات، آیا بهبود خواهند پیدا کرد، آیا امکان به اصطلاح انکشاف مبارزه تبعاتی بهتر فراهم خواهد شد، یا اینکه چیه، یا اینکه نه باعث انقباض مبارزه طبقاتی خواهد شد و فشار بیشتری به طبقه کارگر خواهد آمد. اون جوری که تحولات داره میره جلو، اون روالی که داره میره جلو تا به امروز داره میره جلو، این به نفع اصلاحات اون حالت اول صحبت گواهی میده. یعنی اینکه حقیقتا این تلاش‌های ارتجایی همه، حتی همین تاریخ نویسی، تاریخ نگاری ریویژیونیستی، همه این تلاش‌های ارتجایی همراه با اون ملیتاریسم ارتجایی داره به اصطلاح به مرزهای خودش نزدیک میشه و خب شانس ما رو اون وقت این بیشتر به اصطلاح فراهم می‌کنه که حرف ما رو بهتر بشنون جماعت. خیلی ممنون، خسته نباشید، با امید اینکه بحث‌های خوبی هم درگیر بشه. من رفیق سوال کرده بود که البته سوالی که دفعه قبل جلسه قبل راجبش بحث شده بود و مثلا ایشون دوباره پرسیدن و اون بحث هم مربوط به چیزه، مربوط به استقبال ظاهرا سرد پوتین از رئیسی که آیا میشه در این مورد صحبت بکنیم یا نه. اینا من قصد ندارم خیلی راجبش صحبت بکنم، چون به نظر من اصلا بحث استقبال سرد و نمی حرفا این بحثیه که دفعه قبل هم گفتیم در درجه اول این یک کمپینه که راه افتاده و ممکنه استقبال خیلی گرم نبوده، ولی اینقدر موضوع شده، خب این جزئی از این کمپینه، جزئی یک کمپینیه که راه افتاده و از جانب به اصطلاح اون نیروی راه افتاده که در ایران هست و قویه، بدنه نظام قویه و از بدنه نظام شروع میشه تا رأس، تا حتی لایه‌های به اصطلاح بالایی نظام رو در بر میگیره و میرسه همینجوری میاد امتداد پیدا میکنه، میاد داخل جامعه و میاد و به خارج از کشور هم میرسه و در اپوزیسیون خارج از کشور هم اندازه کافی نمایندگی میشه. این چیزیه که به اصطلاح هست، خب و در واقع الان این اینکه این مسئله اینقدر مطرح شده مال قدرت کمپین ایناست، یعنی اینا میتونن این کمپین ها رو بذارن و اینو با قدرت مطرح بکنن و بره جلو. اگر نه، اگر این قدرت رو نداشتن اینا به همین سادگی این موضوع نمیشد که ذهن من و شما رو اینجا مشغول کنه و ما بهش وقت اختصاص بدیم. اون نرفا اون چیزی که مهمه استقبال گرم و سرد و اینا نیست، استقبال پوتین از مرکل، مرکل رو پوتین کلی منتظر نگه داشت، اردوغان رو کلی منتظر نگه داشت و تأخیرآمیز حتی بهش برخورد کرد. ولی اردوغان بعدن اون وقت یکی از برگای برنده پوتین بود در رابطه با غرب، حتی یعنی خودشم خیلی صریح گفت که فرند رجب، خب فرند رجب بهش میگن دیگه، دوست رجب، دوست رجب دوست گفته بود، رجب دوست رو خیلی بیشتر بهش میشه اعتماد کرد تا این چیزای غربی رو، با اینکه رجب دوست رو دم در نگه داشته بود تغییرم کرده بود. بنابراین اینا مهم نیست، مهم اون محتوای به اصطلاح چیزیه که از دل این روابط داره در میاد. اینجا من دو تا نکته رو میخوام بگم. یه نکته اینه که اولا اینکه ایران برای چین و روسیه بسیار بسیار حائز اهمیته، برای هر دوشون بسیار بسیار حائز اهمیته، به عنوان چیه؟ به عنوان ذل سوم میگن، مثلثی که میتونه توی این آرایش جدید جهانی نقش ایفا بکنه و حقیقتا هم نقش ایفا کرده. یعنی اگر ما میبینیم چین و روسیه هم امروز به درجاتی این به سر روی آشکار رو با غرب دارن میدن سراغشون، این حرفا بخشش میتونه حتی تأثیر اون پرووکاسیونای ایران هم بوده باشه. منتها ایران کدام ایران؟ بماند این بحث واردش نمیشیم، چون همون چیزی میشه که پوتین گفته بود که کدام ایران، ایران خامنه‌ای یا ایران روحانی؟ بحث رو اینو وارد بحثش نمیشیم. بحث نکته اصلی من یه چیز دیگه است. نکته اصلی من اینه که نه چین و نه روسیه هیچ کدومشون در مقابل در بسلا چیزای استراتژیکشون در بسلا تقابل استراتژیکشون با غرب، این تقابل استراتژیک متکی و وابسته به ایران نیست. یعنی ایران اینجوری نیست که یه نقش کلیدی غیر قابل به اصطلاح چیز داشته باشه، غیر قابل صرف نظر کردن داشته باشه برای چین و روسیه، اینطوری نیست. این اشتباهی اگر ما اینجوری فکر کنیم. یعنی اگر لازم باشه چین و روسیه هر دوشون میتونن بدون ایران برن جلو، یعنی کار براشون مشکل تر میشه. به خصوص کار براشون مشکل تر میشه اگر ایران رسما بپیونده به اردوگاه غرب. خب در این صورت کار براشون خیلی مشکل تر میشه، که این حالت چیزیه، حالتیه که در واقع میشه گفت در واقع میشه گفت تموم شده است. این حالت اتفاق نخواهد افتاد و دقیقاً به دلیل اصلا از بین رفتن این احتماله که ما این کمپینا رو داریم میبینیم الان. یعنی کمپینای اینجوری اصلا که آشکارا شما به اصطلاح آشکارا علیه منافع ملی داره کار میکنی، ضرور تو چارچوب بورژوازی شما بخوای حرکت کنی علیه منافع ملی داره کار میکنی دیگه. حالا به اون به عنوان کمونیست میگه منافع ملی برام مهم نیست، تو چارچوب بورژوازی که مهمه که. از این نقطه نظر اون وقت کاری که امثال نمیدونم حجاریان و تاجزاده و همه اینا دارن میکنن دقیقاً مو به مو طابق النعل به نعل کاریه که تیموشنکو و پروشنکو و یاتسنیوک و اینا کردن. یعنی براشون منافع ملی اوکراین هیچ مهم نبود، فقط و فقط تعلق ایدولوژیکشون مهمه براشون، هیستری ضد کمونیستیشون براشون مهمه. دقت کنید همشون هم به شدت ضد کمونیستن. یعنی ایناست براشون مهمه، یا قوچانی و نمیدونم اینا یعنی این تیپی هن و این براشون مهمه. و از این نقطه نظر وقت چیه؟ این چیزیه که به اصطلاح اقدامیه که اینا دارن انجام میدن و دارن از روی ناامیدی هم هست، به نظر من از روی ناامیدیه، برای که هیچ برنامه‌ای رو ندارن، هیچ چیزی رو نمیتونن. این نکته‌ایه که خواستم در این رابطه مطرح بکنم. صبر کنیم ببینیم از دل این قرارداد چی در میاد حقیقتاً، ببینیم واقعا آیا یه سوبستانسی از این رابطه میاد بیرون یا نمیاد بیرون. خب چون حقیقتا باید منتظرمون دیپلماسی ایران، فقط این رو بگم، دیپلماسی ایران برخلاف دیپلماسی عراق صدام حسین پیچیده است. به هیچ وجه دیپلماسی ساده نیست. دیپلماسی ساده بدوی مثل چادرنشینی، مثل قذافی و مثل چیز نیست، مثل صدام حسین نیست، پیچیده است و لایه‌های مختلفی داره. بنابراین اینو باید چیز کرد، اینو باید نگاه کرد. یک بحث دیگه هم، یعنی یه چیز نکته دیگه رفیق نوشته که در مورد این قسمت دوم بحث، قسمت دوم بحث برمیگرده به چیز، برمیگرده به مسئله به اصطلاح همین وجه ایدئولوژیک بحث. من فکر میکنم این وجه ایدئولوژیک بحث رو باید بیشتر کار کنیم روش. این چیزی که امشب اینجا تو بحث مطرح شد یه بحث مقدماتیه، بیشتر از این بحث مقدماتی نیست، باید بیشتر روش کار کنیم. برای که حقیقتا به نظر من تو به خصوص وقایع قزاقستان رو نشون داد ما یه پدیده خطرناک الان به خصوص الان تو خود همین کشورهای شرقی ما الان شاهدشیم. یعنی الان تو همین کشورهای تو همون احزاب کمونیست طرفدار چیز ما شاهدش هستیم که دارن میرن پای این بحثی که چیه، این بحث تقلیلگرانه، تقلیلگرانه که همه چیز رو به رقابت بین دول امپریالیستی تقلیل بدن و وجوه مادی و عینی تأثیرات تحولات اجتماعی رو، تأثیر وقایع رو بر تحولات اجتماعی و روند تحولات اجتماعی نادیده میگیرن. آخه این نمیشه که. یعنی شما تصورشو بکنید، فرض کنید من بذارید برگردید به مثال هم در مورد قزاقستان دو کلمه حرف بزنم. تصور کنید قزاقستان رو روسیه و اینا نمیرفتن توش، چه اتفاقی میافتاد؟ فرض کنیم اونایی که رفته بودن، ریخته بودن، داشتن میگرفتن، فرودگاه رو گرفته بودن، آدم می آوردن و پیروز هم میشدن و این حرفا، چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاق خیلی ساده ای که میافتاد این بود که اون در واقع جریان به اصطلاح اصیل ترکی برنده میشد دیگه، دست بالا رو میگرفت تو قدرت دیگه. یعنی اون جریان اصیل ترکی، شما برمیگردی به کدوم سابقه؟ آخه به چه چیزی برمیگردی؟ به کدوم سنت؟ ببینید من یه چیزی رو براتون مثال بزنم، در اون تو ایران هم همین به همین ترتیبه. الان تلاشی که اینا دارن میکنن، دقت کنید، تلاشی که اپوزیسیون داره میکنه برای زدن جمهوری اسلامی، چپیا رو ول کنید، چپیا دیگه رقمی نیستن، رفقای سابق ما که رفتن توی صفحه صندوق طلبا اینا دیگه رقمی نیستن. الان اون جریان برانداز و سرنوشت طلب و اینا مشخصش دستراسی ترین جریانات هست. تمام این جریانات عمیقاً کینه توزن، کینه دارن با انقلاب 57، با انقلاب 57 کینه توز کینه دارن. یعنی در زدن جمهوری اسلامی میخوان اون انقلاب رو بزنن، انتقامشون از اون انقلاب هم میخوان بگیرن، و شاید حتی انتقامشون از اون انقلاب براشون مهمتر از زدن جمهوری اسلامی باشه. بی دلیل هم نیست که خیلی هاشون میگن اشکال نداره سپاه پاسداران تو هم بیا با ما آخوندا رو بزنیم، برای اینکه اون انقلاب رو میخوان بزنن از زین پاکش کنن. اون انقلاب براشون اون کابوس، اون انقلاب است. یعنی و عین همین وضعیت رو ما در رابطه با روسیه هم داریم میبینیم. روسیه خود پوتین کسیه که رفته توی چه میدونم بزرگداشت نمیدونم مموریال کشتارهای استالین و فلان این افواب شروع کرده به سخنرانی کرده و از این کارا میکنه، از این کارا کرده. ولی همون پوتین وقتی میان بهش میگن که شما راجع به تاریخ داره حرف میزنه، نمیگه فروپاشی تزار فاجعه تاریخی بود، تراژدی تاریخی بود، میگه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تراژدی تاریخی بود. یعنی این نقش و جا مثلا تأثیر اون اتحاد جماهیر شوروی و اون انقلاب اکتبره که هنوزم که هنوز اینا دارن با اون میجنگن، دارن با اون میجنگن رفقا، با اون دارن میجنگن. تو این جنگ بالاخره ما یه جایی باید وایسیم. با روسیه دارن میجنگن، با پوتین دارن میجنگن، و هر فوشی هم که دارن به پوتین میدن پشتش دقیقاً وقتی نگاه بکنید تو لایه‌های پسلا پایین‌ترش، لایه‌های عمیق‌ترش، بدونین که مستقیم بیاد رو لایه‌های عمیق‌ترش، داره اون بولشویسم رو میزنه، داره اون انقلاب اکتبر رو میزنه. اینو باید این چیزی که باید بفهمیم ما، باید تشخیص بدیم. این تشخیصش مشکل نیست، تشخیص دشوار نیست، فقط باید این آدم مثلا پرده های ایدولوژیک رو از چشم خودش بزنه کنار. به هر صورت بحثی که این شب مطرح شد بحث مقدماتیه که امیدوارم روش کار بکنیم، رفقای دیگه هم روش کار بکنن، کار بکنیم، بیشتر کار بکنیم و بره جلو. تو سه تا بحث دیگه هم اومده، یه بحث دیگه اومده که از لحاظ نظامی وضعیت خوب بود توضیحات و اینا، اینطور که به نظر میرسه غرب مطمئنه که از زاویه اقتصادی و سیاسی میتونه روسیه رو به راحتی در هم بشکنه، نظر شما در این مورد چیست؟ خب نه، نظر من اینه که نمیتونه در هم بشکنه روسیه رو. یعنی روسیه تنها کشوریه در جهان که از هر نظر، یعنی از هر نظر توانایی رو داره که شما اگر دور تا دورش دیوار بکشی سر پاش بمونه. برای اینکه هم از نقطه نظر به اصطلاح کشاورزی الان تو وضعیتیه که تونسته خوشو برسونه به جایی که از گرسنگی نمیره، هم از نظر ثروت‌های به اصطلاح منابع زیرزمینی به اندازه کافی داره و هم از نظر تکنولوژی به اندازه کافی پیشرفته است که بتونه سرپای خودش بایسته. مضاف بر این که الان قدرت توانایی روسیه، توانایی دیپلماتیک روسیه که الان خیلی وسیع‌تر است غربه. یعنی غرب اصلا توی وضعیتی نیست که همچین کاری رو بکنه. غرب ممکن بود بتونه همچین کاری رو بکنه، مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که متحد می بود. ولی الان تضادها درون خود غرب ما داریم میبینیم، در همین تا همین واقعه ما داریم میبینیم که اینطوری نیست دیگه. یعنی به هیچ وجه من از وجود همچین کاری رو اصلا غرب نمیتونه بره پاش. کدوم غرب؟ آمریکا میخواد بره پاش دیگه. آمریکا اگه بخواد بره پاش، خب آلمانو نابود کرده. بنابراین قبل از اینکه روسیه بلای سرش بیاد، آلمان تبدیل شده به یک کشور مثلا فرض کنید آفریقای مرکزی. چون آلمان توان، اصلا آلمان کشوریه که به اصطلاح بدون اکسپورتش، بدون صنعتش میمیره، نمیتونه. و این صنعت، شریان‌های این صنعت رو باید به اصطلاح بتونه نگه داره. و این شریان ها رو شما میتونی به شرطی میتونی نگه داری که اولا بزرگترین بازارش که در اختیارشه، یعنی اروپا، این بزرگترین بازار سر جاش بمونه، متلاطم نشه، داغون نشه، که این تحول بازار اروپا رو داغون میکنه. ثانیا شریان خود به اصطلاح انرژیش قطع نشه، که در این صورت اون وقت اون رو هم قطع میشه. نه، این همچین احتمالی رو تقریبا میشه گفت صفره. رفیق دیگه پرسیدن که موضوع چین نسبت به اوکراین و تاثیراتش در ارتباط تقابل با آمریکا اگه ممکنه توضیح بدیم. ببینید رفیق، چین خیلی خیلی سیاست پراگماتیستی داره، یعنی به شدت پراگماتیسته. چین قبل از سال 2014 موقعی که اون کودتا شد، بیشترین قراردادهای به اصطلاح اقتصادی رو داشت با اوکراین، قراردادهای تکنولوژی هم همینطور. و چون اوکراین بالاخره از نقطه نظر تکنولوژیک به اصطلاح یه بخش، میدونید که به اصطلاح مرکز صنایع سنگین اتحاد جماهیر شوروی اوکراین بود یه زمانی، و چین اون وقت برای این بهش احتیاج داشت، به خصوص برای ساختن مثلا فرض کنید کشتی‌های اقیانوس پیما و این حرفا، تکنولوژی تو اوکراین خیلی پیشرفته بود. با این حال وقتی اون کودتا شد، چین خیشتنداری کرد و همون سیاست با آرامش به اصطلاح ادامه داد و باز دوباره به اصطلاح تو فرصت‌های بعدی اون وقت تونست رابطه گسترده‌ای رو با همین اوکراین هم برقرار بکنه. اما مسئله اینه، ببینید در واقع اوکراین، در این چیزی که الان پیش اومده، اصلا اوکراین دعوا نیست، موضوع دعوا نیست. اوکراین فقط صحنه تئاتره. یعنی علت دعوا اصلا اوکراین نیست. دقت کنید، این جدال کی از کی اوج گرفته؟ این جدال در واقع میشه گفت از پارسال، از مارس. خب از مارس یه خیز برداشت برای اینکه اوج بگیره، اون موقعی که اوکراین گفت ما هم بریم حمله کنیم و دنباس رو بگیریم که روسیه آورد و نیروها رو بسیج کرد و همون صحبت چه کردیم توی چیز. از اون موقع که این بر غرب و خبر عقب نشینی کرد که الان تازه معلوم میشه که احتمالاً همون بهار رو هم زلنسکی، یعنی خود اوکراین عقب نشینی کرد، نه غرب نه انگلیس. احتمالاً بهار انگلیس میخواست ادامه بده و آمریکا هم چه بسا میخواست ادامه بده و زلنسکی عقب نشینی کرد با توجه به شواهدی که ما الان داریم ببینیم. این قضیه اینه، اینا رفتن برای اینکه چیه؟ برای اینکه اون کار رو یکسره کنن. کار چی رو یکسره کنن؟ این کار ببینید، طرح خیلی روشنه، گفتیم همین الان هم صحبت این بود، طرح خیلی روشنه. اینجا میبایست یه تصفیه حساب تاریخی با این بشه، یعنی اون چیزی که اجازه بدید یه تیکه رو براتون بخونم از یک چینی که در روزنامه‌ای به اسم، در سایتی به اسم هوانگ، اجازه بدید بیارم، و این برای اینکه مطلب بسیار بسیار مهمیه و میخوره به بحث ما. بولشویکا، یک لحظه اجازه بدید من این رو پیدا کنم و بله ببینید مطلبیه در سایت huangju.com از کسی به اسم جانگ هونگ، نمی‌شناسم. برصد این سایت جزء سایت‌های به اسم گردن کلفت چینه. مطلبی در مورد این که میگه غرب روسیه رو برای دوره بسیار طولانی تحقیر کرد. ببینید جالبه که میگه خیلی خیلی زیاد، بیش از حد تحقیر کرده. و بحثش اینه که روسیه به نقطه رسیده که میگه دیگه بسه، ایناف از ایناف، یعنی اینه ماجرا. مثلا ماجرا اوکراین نیست، اما حالا ببینید نقطه‌ای که مطرح میکنه که برمیگرده به همین بحثی هم که ما الان داشتیم و مشابه اینه، میگه که به اصطلاح میگه که این که اعضای پیمان ورشو سابق، پیمانی بود که بین روسیه، یعنی بین شوروی و کشورهای به اصطلاح بلوک اردوگاه سوسیالیستی به عنوان پیمان مقابل نظامی در مقابل ناتو، پیمان ورشو تشکیل شده بود دیگه. و خب اینو ما میدونیم که وقتی اینا به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، اینا قول دادن که ناتو گسترش پیدا نمیکنه، یک اینچ هم به سمت غرب نمیره، به سمت شرق نمیره و غیره و غیره، ولی شروع کرد یکی یکی این کشورهای عضو پیمان ورشو رو آوردن. میگه که این که اینا رو آوردند، کشورهای عضو سابق پیمان ورشو رو آوردند به ناتو و وارد اتحادیه اروپا کردند، میگه این به معنای به اصطلاح محو شدن میراث جنگ سرد، و بعد از طرف دیگه جذب این جمهوری‌های سابق شوروی رو در سیستم اقتصادی و امنیتی به عنوان دستاورد جنگ سرد. دقت کنید، یعنی میگه این که اینا رو، این کشورها رو آوردن به عنوان دستاورد جنگ سرد، یعنی جنگ سرد انگار هنوز ادامه داره. یعنی اینجوری نیست که شما وقتی شوروی ریخت تموم شد رفت، نه، هر کدوم از این کشورها اگه دقت کنید خیلی جالبه، یکی از تحولاتی که تو همین سالهای اخیر اتفاق افتاده، بعد از اون سالها، بعد از اون دیوار و فلان در اوکراین، مثلا همین 2014، بعد از 2014 کلی از مجسمه های لنین رو ریختن پایین. یعنی اینجوری نیست که مال 1993 نریختن، همین بعد از 2014 ریختن. انگار که هنوز این ادامه داره، انگار که هنوز این پروسه ادامه داره. بعد یعنی این چیزیه که میخوام بگم الان به اصطلاح موضوع دعواست، و یعنی برای روسیه هم موضوع دعوا اینه. بحث روسیه در مورد اوکراین، درسته میگم اوکراین صحنه این تئاتره، اما دقت کنید از جمله چیزایی که روسیه نوشته و در اون دو کاغذ داده و به آمریکا داده، از جمله چیزاش اینه که دو طرف، یعنی روسیه و آمریکا، غیر از که خاک خودشون در هیچ نقطه‌ای از جهان موشک‌های سلاح اتمی، اگر اشتباه نکنم اتمی، در هیچ نقطه‌ای از جهان نباید مستقر کنن. ربطی به اوکراین نداره. بیشترین سلاح اتمی مال آمریکا توی آلمانه و توی ترکیه است. به همین علت مسئله چیز نیست و تا جایی که به مسئله جهانی برمیگرده دقیقا به همین دلیل هم است که روسیه کنار چین کنار روسیه وایمیسته و وایستاده. یعنی اینه. وزیر امور خارجه‌اش هم تازه دوباره به آمریکا هشدار داد و گفت که نگرانی‌های به اصطلاح امنیتی روسیه رو باید جدی بگیری و باید رعایت کنید. نمیشه اینجوری. این نکته یه که خب ممکنه قطعاً و قطعاً اینجوریه که چین هم از روسیه و هم از هر کشور دیگه‌ای و اوکراین هم این رو میفهمه و چین هم از روسیه و هم از کشور دیگه‌ای توقع این رو داره که هر تحولی واقع بشه منافع چین در اوکراین لطمه نخوره و به این معنا یعنی بتونه اون منافع خودش هم نگه داره. ولی به هر صورت اساس قضیه برای چین هم اینه، یعنی اون منافع اقتصادی چین در اوکراین یا منافع تکنولوژیکیش اینا اینقدر نیست که بتونه باعث بشه چیه به این جهتگیری جهانی که اون تأثیری که این جدال در عرصه جهانی داره بی توجه بمونه و یا بهش پشت کنه. به نظر من اینجوری خواهد بود. سوال دیگه این اومده، اونم اینه که توضیح بدید لطفاً که حکومت چین در سطح ایدئولوژیک و نظری چطور گفتمانی رو دستاویز قرار داده، به این معنا که برای مصرف داخلی چه آمیزه ای از سوسیالیسم و لیبرالیسم رو موفق شده با هم دیگر ترکیب کنه. چون همونطور که میدونیم و شما هم چندین بار اشاره کردید، نه سوسیالیسم ناب هست و نه لیبرالیسم ناب، و آیا همین مخدوش و ناصره کردن در صورت افول گفتمان لیبرالیسم غربی نمیتونه حتی مضرات بیشتری داشته باشه؟ همچنین در همین رابطه روسیه در چه وضعیتی قرار داره؟ سپاس. ببینید، ما در مورد چین نگفتیم که نه سوسیالیسم ناب هست و نه لیبرالیسم ناب. ما اصلا نگفتیم سوسیالیسم هست که ناب باشه یا نباشه. اصلا ما هم چرفی نزدیم. تا جایی که به اقتصاد چین برمیگرده، خب یه اقتصاد سرمایه‌داریه، یعنی روشن اقتصاد سرمایه‌داریه. منتها این اقتصاد سرمایه‌داری تفاوتش اینه نقش دولت تو اونجا متفاوته. نقش دولت و نقش به اصطلاح حزب و حزب حاکم و اینا خب متفاوته، کاملا متفاوته. این چیزی بود که ما گفتیم. یعنی اونجا شما می‌بینید به اصطلاح اون روندی رو که شما در رابطه با نمیدونم در بحث فکر میکنم در بحث دفعه پیش ما بود که ما در رابطه با جامعه مدنی حرف زدیم و لیبرالیسم و اینا، بله، یعنی شما وقتی امور رو واگذار میکنی به جامعه مدنی، خود جامعه مدنی اصلا به بی‌صداترین نحوی یه دیکتاتوری یا طبقاتی رو اعمال میکنه، همون جامعه مدنی، یعنی خیلی روشنه. و هرچی این جامعه مدنی تکاملی یافته‌تر باشه به بهتر میتونه این دیکتاتوری طبقاتی رو اعمال کنه، یعنی بهتر میتونه همون جبر اقتصادی رو که قابل مشاهده نیست، جبر اقتصادی قابل مشاهده نیست، سرنیزی نیست که شما بدید دستی سرباز کنار خیابون نگه داری ببینه، نه، جبر اقتصادی دست خالیه که مرد کارگریه که کار پیدا نمیکنه، بیکاره و میره خونه. جبر اقتصادی اینجوری خودشو نشون میده، هیچ کسی مسئولی هم نداره. و جامعه مدنی متکامل و تکامل یافته بهترین نحوی میتونه این جبر اقتصادی رو اعمال کنه، این دیکتاتوری رو اعمال کنه. مسئله اینه، این تفاوت اساسی یکی بین چین و به عنوان جامعه‌ای که فاقد یه همچین جامعه مدنی است و غربه. غربی که چیه؟ غربی که این جامعه مدنی تو شکل گرفته. چجوری شکل گرفته؟ گفتیم نخست به ضرب و زور شکل گرفته، با اعدام، با کشتن، با خانه های تعجیبی برای نمیدونم فقرا و گدایان و لومپنها و اینا، خب دهقانان کنده شده از زمین و غیره و غیره. در رابطه انگلیس ما مارکس در این مورد مفصل گفته و در رابطه فرانسه هم هنری گروسمن در این رابطه نوشته که ما اتفاقا ترجمهش هم کردیم تو سایت هم هست. و بعد وقتی این سرمایه به اندازه کافی قوت گرفت و رو پاش ایستاد، ها به اندازه اهرم های ایدئولوژیکش هم اومد، اهرم های ایدئولوژیکش هم توی لیبرالیسم انگلیسی و نوع فرانسویش که نوع بسیار رادیکال ترشه، خب حالا لیبرالیسم انگلیسی رو بهش محافظه‌کاری هم میگن، به هر صورت اهرم های ایدئولوژیکش هم اومد و اینا به اصطلاح این جامعه مدنی رو شکل داد و 200 سال طول کشید تا این شکل گرفت، قوام پیدا کرد. به مرور اون وقت تونست تمام این اصلا چیزها رو جلب کنه. نکته ای که ما یه دونه یادداشت گذاشتیم در مورد تامس مور که حالا امیدواریم یه یادداشت دیگه هم در موردش بنویسیم، در مورد تامس مور، کمونیسم تامس مور اینا. تامس مور تو کتابش از جامعه کمونیستی که داره حرف میزنه، از کامن ولت حرف میزنه، یعنی جامعه سودمند، سودمندی مشترک، ثروت مشترک، سودمندی مشترک. یه تصویر تخیلی داره، آرمانی داره از یه جامعه کمونیستی، اسمش رو میذاره کامن ولت. خب حتی این کامن ولت، این واژه کامن ولت تامس مور رو که به یه اوتوپیای کمونیستی مربوط داره، حتی این رو هم برمی‌دارن جذبش میکنن، میکننش کشورهای کامن ولتی که بخشی از امپراتوری استعماری انگلستان میشه دیگه، یعنی همه چیزو اینا جلبش میکنن، جذبش میکنن. این قدرت اون جامعه مدنی است، حق رأی رو همینطور، همه این چیزا رو و میکنن، این کارو میکنن. یه همچین وضعیتی رو به اصطلاح ما نداریم توی چین و اینا، ما نداریم. مسئله اینه، بنابراین آیا مضرات بیشتری میتونه داشته باشه؟ مضرات بیشتر نمیفهم برای چی. بحث ما اساسا مربوط به این بود که آیا این توانایی تبدیل شدن به رکن ایدئولوژیک سرمایه‌داری رو تو سطح جهانی خواهد داشت یا نه. بس این بود و به این معنا، به این اعتبار نه، نمیتونه این کارو بکنه. این چیزی که ما فکر میکنیم اینجوریه، روسیه هم نمیتونه این کارو بکنه، چین هم نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه تبدیل بشه به اون الگو و اون رکن و اون به اصطلاح ساختاری که چیه همه جای جهان آرزو داشته باشن بهش دست بیابند. یعنی همچی چیزی رو نمیتونه، این به اصطلاح این همچی کارکردی رو نمیتونه داشته باشه و به این معنا از این زاویه نمیتونه تضمین کننده به اصطلاح ادامه حیات سرمایه‌داری تو مقاطع بحرانی باشه. این بحثیه که هست. این به این معنا نیست که سرمایه‌داری ادامه حیاتش منوط به ایدئولوژی است، نه، تضادهای پایه‌ای باید عمل کنه، اما اون ایدئولوژی و اون ساختار طبقاتی و اون رابطه بین انسان‌ها، گروه‌های اجتماعی، طبقات، اونه که به داد این سرمایه‌داری میرسه اون وقت. یعنی درست در موقعی که عینی ترین تضادها این سرمایه داری رو میکشونه به مرز نابودی، ما رابطه بین طبقات اون وقت تعیین کنن نمیشه. تو اون لحظات بسیار بسیار تعیین کنن نمیشه. به عبارت دیگری اگر در سال 1918 در آلمان حزب سوسیال دموکرات حاضر یراقی وجود نداشت که حاضر و آماده باشه که پاشنه های کفششه بکشه بالا، دست بده تو دست گنگ‌های باندهای گانگستری، باندهای گانگستری شبه فاشیستی، یونکرهای شبه فاشیست، و بعد دست به قتل روزا لوکزامبورگ و کارل لیپنشت هم حاضر باشه بزنه، شاید سرمایه‌داری تو آلمان نجات پیدا نمی‌کرد. ولی این به وجود اومد. یعنی این به وجود اومد. اینا مهمه اون وقت. در چنین لحظات تاریخی شما نمیتونی اون وقت قانون ارزش رو بکشی جلو بگی قانون ارزش چجوری عمل میکنه چجوری عمل نمیکنه، نه. در چنین لحظات تاریخی اون وقت این چیزا خیلی مهمه، رابطه بین طبقات و اینا خیلی مهمه، رابطه بین طبقات، آرایش مثل احزاب و اینا، اینا چیزاییه که اون وقت شما در رابطه با روسیه و در رابطه با چین نمیتونی به همین راحتی بگی که نه اینا توانایی رو خواهند داشت. نخواهند داشت. از دل اون لیبرالیسم در میاد. آقا نظریه پردازاش فرموله کردن که از این بهتر چی میخواین شما؟ فرموله کردن برای هر سرمایدار موفقی عملی پذیرفته شده است که اشکالی ندارد اگر 4 سال یه فاشیست بیاد سر کار، اقتصاد رو خوب بکنه، هیچ اشکالی نداره. یعنی این رو فرموله شده تو ذهن هر، میگم، سرمایه‌دار موفقی هست. بنابراین این تفاوت قضیه است. امیدوارم این توضیح به اصطلاح کافی بوده باشه. ضمن اینکه قطعا میبایستی در اروپا به اصطلاح ساختار جامعه چین و این حرفا خب باید دقیق‌تر صحبت کرد اینا، ولی میگم این یه بچی از بحث ما بود در اروپا، فروپاشی این هژمونی غرب و عروج چین و روسیه که در اروپا به اصطلاح موجودیت خود نظام اون وقت محدودیت های جدی رو ایجاد میکنه برای نظام سرمایه‌داری. ولی جان سوال دیگه نیست.
چرا من یه سوال اینجا یکی از رفقا فرستاده، دو تا سوال در واقع. اول درباره احتمال ظهور فاشیسم به معنای پاسخی به موانع و یا راحلی برای تضمین و تحقق انباشت سرمایه میشه کمی توضیح بدین؟ این اولیش. و بعد اینکه این شکاف که بین آلمان، اروپا، آمریکا در برابر مسائل حول روسیه و چین و به طور کلی ژئوپلیتیک مطرح است از کجا میاد و آیا نسبتی با روند انباشت سرمایه داره؟ و همچنین بحران انرژی کجای مسئله قرار میگیره؟
بایی جان میشه سوال اول یه بار دیگه بخونی؟
سوال اول احتمال درباره احتمال ظهور فاشیست به معنای پاسخی به موانع و یا راحلی برای تضمین و تحقق انباشت سرمایه میشه کمی توضیح بدین؟ سوال اول.
من نمیدونم رفیق چه توضیحی باید بدیم که به اصطلاح توضیح جامعی باشه به این مسئله. خب ما در مورد این موضوع قبلا خب صحبتهایی داشتیم، حرفهایی زدیم و اینا. و به طور کلی ببینید، به طور کلی وقتی شما یه دورهای به اصطلاح رونق انباشت، رونق به اصطلاح تو سرمایه داری دارید، تو دورهای رونق سرمایه داری خب همه چیز به روال منظمش داره میره جلو و حالا بستگی به این داره که کشورهای مختلف چجوری باشه چجوری نباشه اینا. و یا حتی دورهایی رو داری که دوره رونق هم نیستن ولی انباشت بالاخره داره میره جلو، یعنی اینجوری نیست که گیر کرده باشه به بحران خورده باشه اینا. توی همچین دورهای شما نیازی به اصطلاح به مداخله به اصطلاح دولت یا احزاب یا نیروهای مداخله غیر اقتصادی به این معنایی ندارید، یعنی یه همچی چیزی. بارزترین نمونهش که توی این مدت اخیر، تو سالهای اخیر به اصطلاح خیلی دیگه به چشم میزد، مثال دولت بلژیک بود که 5-6 سال پیش بود، نمیدونم چند سال پیش، شاید 7 سال پیش بود اینا. در حدود 1 سال این 2 سال این بلژیک، کشور بلژیک اصلا دولت نداشت، یعنی هیچ دولت نداشت و جامعه داشت کار خودشو میکرد، جامعه داشت کار خودشو میکرد و هیچ مشکلی نبود و مثلا داشت میرفت جلو. ولی وقتی به اصطلاح محدودیت های انباشت ظاهر میشه، وقتی محدودیت های انباشت ظاهر میشه، اون وقت دیگه شما نمیتونید بدون اعمال قهر شرایط مساعد رو برای مثلا ادامه انباشت سرمایه به وجود بیارید، یعنی به نحوی با اعمال قهر شما باید این کار بکنید. حالا این اعمال قهر، این اعمال قهر اون وقت، یعنی قهر سیاسی که چیز میشه، این میتونه حتی اشکال به اصطلاح بوروکراتیک داشته باشه داخل دولت، میتونه اون وقت چیه؟ میتونه اون وقت اشکال غیر بوروکراتیک داشته باشه، یعنی به اعمال قهر اصطلاح به شیوه های انقلابی خارج از به اصطلاح چارچوب بروکراتیک دولتی و این حرف ها میتونه متکی باشه. یعنی اینا زمینه های به اصطلاح ظهور فاشیسم و این حرف هاست، زمینه های ظهور فاشیسمه. و خب این زمینه ها رو حالا میگم بحثش مفصله و خب شاید بشه تو مواردی مثلا شاید اصلا لازم باشه این بحث رو مفصل‌تر با یه بررسی نمونه‌ای به اصطلاح موردی هم انجام بدیم یه زمانی، مثلا فاشیسم ایتالیا رو بررسی کنیم چی بوده، ظهور نازیسم در آلمان رو بررسی کنیم چه جوری بوده و این حرفا. به هر صورت اساس بحث اینه، یعنی اساس بحث یه همچی چیزیه و اینه که به اصطلاح احتمال اون ظهور رو، ظهور فاشیسم رو افزایش میده یا اینکه چیه، یا اینکه نه کاهشش میده. به طور کلی، به طور کلی ظرف همین 10 سال اخیر 10-15 سال اخیر خب این پدیده اتفاقی نیست که توی سطح جهانی ما داریم گرایش به ارتجای سیاسی رو، فعلا اسمی از فاشیسم نمیبریم ما، خب چون حقیقتا به سادگی هم نمیشه به هر چیزی گفت فاشیسم، چون یه خطر بحثم اینه که ما به هر نوع به اصطلاح نمودی از ارتجای به اصطلاح سیاسی که ظاهر میشه ما اسم فاشیسم بذاریم و خود اون فاشیسم اون وقت یه خورده بی‌آزار جلوه‌گر میشه، خود اون فاشیسم واقعی. به هر صورت ما این 10-15 سال اخیر به هر درجه‌ای که ما الان داریم میبینیم کشمکش‌ها، تضادها داره افزایش پیدا میکنه و کشمکش ها داره شدیدتر میشه بین بلوک های متخاصم بورژوازی، و همون درجه ما داریم میبینیم که توی اون گرایش به اصطلاح به این ارتجای سیاسی هم داره تقویت میشه. این گرایش به ارتجای سیاسی از دو سر داره تقویت میشه، حتی تو صف به اصطلاح اون معروف به لیبرالش هم داره دقیقاً اقدامات سرکوبگرانه همون تو همون صف لیبرالش هم دقیقاً داره به اصطلاح اعمال میشه و تو صف ای لیبرال یا آنتی لیبرالش هم به همین ترتیب. که یعنی از این نقطه نظر وقتی شما نگاه میکنید، گاهی وقتا بعضی برخی سیاستا نگاه میکنید فرقی بین کانادای لیبرال و مثلا لهستان آنتی لیبرال نمیبینید، یا همچی چیزایی هست. خب این هست، این چیزیه که ما الان داریم توی این میگم و علتش هم خیلی روشن است. چیست علتش؟ هم اینه که توی از به اصطلاح سال 2009 به این طرف، یعنی از اون بحران به این طرف، دقیقا به دلیل به اصطلاح دشواری های به اصطلاح ورود به یه دور طولانی از انباشت سرمایه و رونق سرمایه داری، دقیقا به همین دلیلی که این تضادها افزایش پیدا کرده و این گرایشات رو ما شاهدش هستیم. حالا امیدوارم یه وقت دیگه اینو بتونیم بیشتر صحبت بکنیم و اینا. البته خب سوال بعدی باز به همین برمیگرده، آلمان و اروپا و آمریکا از کجا میاد اختلافاتشون؟ خب خیلی روشن گفتیم از کجا میاد، یعنی میگم بحث‌های قبلیمون هم بود و الانم دوباره یه توضیح کوتاه میدم. آلمان و اروپا و آمریکا، ببینید آلمان سالها قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار، سالها قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار، شما نیویورک تایمز رو وقتی میخوندید مینالید، مینالید از اینکه این آلمان مازاد تجاریش با آمریکا زیاده و ما نمیتونیم، این آلمان داره چیکار میکنه، آلمان با این مازاد تجاری که داره، داره در واقع سرمایه رو داره از آمریکا به آلمان منتقل میکنه. و بحث بر سر این بود که آقای فشار رو آلمان رو این بود که شما میبایستی این مازاد تجاری رو بیاری پایین و نمیشه اینقدر شما مازاد تجاری داشته باشی. در خود اروپا هم همین بود، یعنی کشورهای اروپایی هم، یعنی آلمان در رتبه خود کشور اروپایی هم مازاد تجاری داشت. خب آلمان کشور به اصطلاح صنعتی است و وقتی شما به بیلان تجاریش نگاه بکنید، بیلان تجاریش وحشتناک مثبته. خب این مثبت بودنش یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌ای که از کشورهای دیگه داره وارد میشه به اینجا. ببینید اخیراً آقای شی جینگ پینگ سخنرانی داشت در چیز در داووس که اونجا از به اصطلاح رابطه وین وین حرف میزنه، که وین وین و این حرفا، و احتمالاً خودش هم میدونه که داره به اصطلاح سر اونها میخواد کلا بذاره، ادا در بیاره. فکر نمی کنم شی جین پینگ اینقدر احمق باشه، احتمالاً میدونه و راحت داره سر اونا داره بازی در میاره که ببینید منم بلدم نیست شما حرف بزنم و این تیپی مثلا. خب ولی تو سرمایه‌داری شما رابطه وین وین نداریم، چنین چیزی وجود نداره. مگه میشه رابطه وین وین داشته باشی؟ شما حتی اگر در بهترین حالت، در بهترین حالت دو کشور با هم دیگه رابطه‌ای داشته باشن که هر دوشون سود ببرن از این رابطه، کشور سومی اون وقت ضرر خواهد کرد. کشور سومی که چیه؟ موقعیت رو در یکی از این کشورها از دست میده. یعنی بنابراین شما رابطه به اسم رابطه وین وین نخواهید داشت. در اون حالت فرضی هم که گفتیم دو کشور سود ببرن، حتی در اون حالت فرضی هم وقتی نگاه بکنیم به جزئیات، تقریبا میشه گفت یک غیر ممکن مطلقه که دو کشور هر دو وین وین رابطه داشته باشن، به این علت که سطح تکامل مناسبات در دو کشور مختلف همواره متفاوته. و این سطح تکامل مناسبات وقتی متفاوته، به این معناست که در آزادترین شکل، آزادترین شکل میدونید یعنی چی؟ یعنی آزاد آزاد، یعنی سرمایه های کشور آ و سرمایه های کشور بی دوتایشون با هم دیگه آزادانه مبادله بکنن، هیچ مشکلی هم نداشته باشن، نه گمرکی باشه، نه هیچی. باز در این حالت بخشی از سرمایه یک کشور به سرمایه یک کشور دیگر منتقل خواهد شد، به کشور دیگر منتقل خواهد شد، بخشی از ارزش اضافه به علت تفاوت به اصطلاح سطح باروری تولید و به سطح تکامل اجتماعی اینا. برای که شما هیچ دو جامعه رو نمیتونید پیدا کنید که دقیقاً مو به مو این هم دیگه در حد در یک حد، حتی در یک جامعه شما از یه منطقه به یه منطقه که میرید فرق میکنه. بنابراین خب روشنه علت این که این اختلافات از کجا اومده، این اختلافات روشنه. اصلا در رابطه آمریکا، اروپا و آمریکا شما این رو میتونید ببینید، میتونید لمس کنید چگونه به اصطلاح دورهایی که ژاپن و آلمان دارن رشد میکنن، بعد مناسبات آمریکا با اینا چجوریه، بعد از فروپاشی به اصطلاح بلوک شرق چجوری به اصطلاح این وحدت بین اینها تقویت میشه، کاملا تقویت میشه وحدت بین اینا، برای که بازار بزرگی هست جلوشون که میتونن با هم دیگه به طور دوستانه تقسیم کنن دیگه، به طور دوستانه تقسیم کنن. و بعد وقتی اوضاع تنگ میشه، اوضاع به اصطلاح فشرده تر میشه، میبینید که چجوری آکوس تشکیل میشه و انگلیس و آمریکا میزنن قرارداد چند میلیاردی فرانسه رو، مال نیرو زیردریایی فرانسه رو دستش در میارن، رقابت رفیقانه تبدیل میشه به رقابت خصمانه. یعنی اینا فاکتورایی که کاملا روشنه که متأثر از چیه، از این یک نکته فقط باید اضافه کنم و اون یه نکته هم اینه که در دل اینها اون وقت یه مثل آرایش هایی هست که تاریخی تره، عمیق تره، که اون آرایش های تاریخی تر عمیق تر گاهی باعث میشه که کشورهایی در رابطه با کشورهای دیگری حاضر بشن بقیه ضررهای معینی رو تحمل بکنن برای اینکه اون چیز دراز مدتتر تاریخی تر رو حفظ بکنن. که در این مورد معین اون وقت، یعنی برگردیم به کشورهای دوستد جهانی، این کشورهای انگلزاکسن این تیپی هن. یعنی انگلزاکسن ها یه همبستگی ویژه‌ای رو با همدیگه دارن که حتی ممکنه به خاطر این همبستگی ویژه‌ای که با هم دیگه دارن در جاهای معینی ضرر بکنن برای اینکه اون یکی کشور از به اصطلاح لطمه نبینه، یک کشور از یک کشور غیر انگلزاکسن. مثلا کانادا ممکنه در اثر نگه داشتن دختر رئیس هواوی ضربه اقتصادی هم بخوره حتی از چین، ولی آمریکا رو پشتش خالی نکنه. این رابطه ویژه‌ای که بین این کشور انگلزاکسن هست، مثلا که 5 تا بیشتر نیستن دیگه، آمریکا، انگلستان، استرالیا، نیوزیلند و کانادا، یه رابطه های ویژه‌ای هست. بله اینا ویژه ترن، اینا به قول جورج اورول همه گفت همه حیوانات برابرن، بعضی از حیوانات برابرترن، برای اینا هم نظم بین‌المللی سرمایه‌داری اینجوریه، همه کشورها برابرن، 5 کشور انگلزاکسن برابرترن، یعنی بیشتر هوای هم دیگر دارن. اما در اساس حتی در خود اون 5 کشور هم ما این رو میبینیم که به طور مشخص چند سال پیش این رو ما دیدیم، موقعی که آمریکا نشانه ضعفش آشکار شده بود حسابی، فکر میکنم آخر دوره اوباما بود، که انگلستان خلاف موضع آمریکا رفته بود با اون بانک آسیایی چین و شی جین پینگ رو دعوت کرده بود به چین و اون فرش قرمز و کالسکه ملکه و در اختیار شی جین پینگ قرار گرفته بود اینا، که بعد البته دوباره به اصطلاح کرکتور کردن، تصحیحش کردن و الان دیگه اونطور نیست، یعنی عوض شده. یعنی ولی به هر صورت حتی تو اون جهان تو اون اسام یه جایی میزنه بیرون این رو. و مورد انرژی، خب بالاخره ما اقتصاد معاصر، یعنی سرمایه‌داری معاصر، خب یه سرمایه‌داریه که در واقع میشه گفت تولید تو جامعه سرمایه‌داری، تولید اصلا به طور کلی تولید، یه مسئله مربوط به انرژی دیگه. یعنی خب خیلی روشنه که مسئله انرژی مسئله کلیدی، یعنی کاملا روشنه. اینکه حالا منظور من نمیفهم بیشتر دقیق‌تر چه خواهد شد این حرفا، حالا میشه خود در وارد بس انرژی باید خود شد که ابعاد جلسه امشب رو دیگه میتره کنه دیگه. اجازه بدید این رو یه وقت دیگه مفصل‌تر در مورد شرط بزنیم.
خب بهمن جان خسته نباشید، رفقا خسته نباشید، من که دیگه نه سوالی گرفتم نه رفیقی نوبت گرفته برای صحبت کردن. اگر موافق باشید و صحبت دیگه هم بهمن نداشته باشه میتونیم جلسه رو ختم کنیم. براتون همه آرزوی شب و روزهای خوبی دارم، امیدوارم با سلامتی و امید روزگار رو سپری کنید همچنان. شب خوش.
شب همه شما خوش رفقا. خیلی ممنون، امیدوارم که مفید بوده باشه و با امید دیدار توی نشست بعدی.